بسم الله الرحمن الرحیم.
قسمت دوم این کتاب انسان شناسی، در واقع این کتاب انسان در قرآنه. یعنی من سرفصل رو که مقایسه کردم، همین عیناً همین بحث‌های انسان در قرآن عیناً توی فصل دوم این کتاب انسان در مکتب اسلام آورده. اگه بخوام خیلی خلاصه عرض کنم، تقریبا تو کتاب انسان در ایمان شهید بطهری مسئله انسان شناسی رو از زاویه بیرون دینی و جدای از متون دینی بحث می‌کرد، تو کتاب انسان در قرآن همین بحث رو بخواد از زاویه درون دینی بحث کنه. بعد امروز که داشتم دوباره نگاه می‌کردم متن رو، دیدم خیلی از حرفایی که تو بحث فطرت و اینها در واقع اونجا مفصل زده رو اینجا در واقع تلگرافی زده و اصل بحث ها رو مطرح کرده. خب همه خوندن دیگه، خوندن رو موافق کردن دیگه. ولی ببینید، ایشون شروع بحثش این است که اولش ستایش های انسان در قرآن، یا به قول خودشون ارزش ها، و بعد هم ضد ارزش های انسان رو مطرح میکنه. یعنی 14 مورد رو میشمارن به عنوان چیزایی که به عنوان ارزش های انسان در قرآن مطرح شده. من یه بار با سرعت در واقع همین کتاب رو مرور میکنم، نکته های اصلیش رو میگم، بعد چند تا نکته از بیرون کتاب در واقع مطرح میکنم. یه نکته هم در مورد کتاب بگم که ساختار کتاب خیلی ساختار مرتب و منظمیه دیگه، دستبندی جدیدی من نمیتونم توش ایجاد کنم، بگم مثلا این بحثا رو جابجا کردی و این، در واقع همون خود بحث کتاب میخوام دستبندیش رو بگم و اون چند جایی که نکته اصلی محل تاکید شیم تعریه. خب اولین نکته و نکته خیلی مهمش این است که من فکر دیروز اخیرا بحث شما عرض کردم که تو بحث فطرت وقتی بخوام تبیین کنیم، فقط نباید خوبی ها رو بگیم، بدی های خاص انسان هم توی فطرت باید فهم بشه. همینجوری گفتم دیگه، درسته؟ حالا اینجا اتفاقا نیا که شروع بحث شیم تعریه است که خود بره سراغ قرآن و میگه تو قرآن هم خیلی ویژگی خیلی خوبی به انسان نسبت داده شده، هم ویژگی خیلی بدی. حالا ما چه تحلیلی بکنیم؟ اصل در واقع تئوری فطرت در واقع همین که فراز اول چیتایی داره بحث میکنه اینه که یه دیدگاه این است که ما بگیم مثلا دو سرشتی دو گونه داره، اینو که ما قبول نداریم. یه دیدگاهی دیگه که در واقع شیطان هم دفاع میکنه این است که بگیم آقا این خوبی ها کمال بالقوه تو انسان است. یعنی اینا وضعیت نمیخواد بگه انسان این گونه هست یا این گونه نیست، این وضعیت بالقوه است که اگر انسان اینها رو محقق بکنه توش میشه در واقع اون انسان خیلی خوب، اگر اینها رو محقق نکنه و رها کنه و انسان موجود خونسایی میشه، و اگر همینها رو که بالقوه در مسیر درست استفاده نکنه در مسیر غلط استفاده کنه بدترین موجود میشه. این نکته اصلی بحث فطرته. حالا اینو بعد من تو کتاب فطرت بگم، متو چون بحث فطرت اینجا مهمه، اینجا همین نکتهشو میگم. حالا کتاب فطرت رو خوندید بعدا نکته رو بیشتر دقت کنید. ببینید خود کلمه فطرت ما باشیم ببینید این که تعریف فطرت، حواس این نکته باشید، خود کلمه فطرت بعدا تو کتاب فطرتش توضیح مفصل ماده فطره خاص انسان نیست. فطره یعنی ایجاد کردنی که سابقه نداره، شکافتن و ایجاد کردنی که سابقه نداره. ماده فطره نیستش که ناظر به انسانه، چون که فطره تو قرآن در مورد بقیه محیطا به کار برده، فاطر و سماوات و الارض. نکته اصلی شیطان از خود وزنش در میاد، وزن فعله جلست و جلست عقل. جلسه یعنی نوع خاصی از نشستن، فطرت یعنی نوع خاصی از فطره. نوع خاصی از فطره خود لغت فطرت چی میگه؟ میگه یک نوع خاص از آفرینش. و شهید تعریف تو این کتاب دنبال این است که توضیح بده نوع خاص از آفرینش چیه. من دیروز عرض کردم بودم نقطه مقابل تلقی ارسطویی، تو تلقی ارسطویی انسان نوع خاص از آفرینش نیست، یه آفرینش مثل بقیه آفرینش ها. به شما جسم دارید، نبات دارید، حیوان دارید، حیوان هم اقسامی دارد، چند قسم دارید، یه قسم حیوان هم حیوان ناطق که میشه انسان، خیلی خاص نمیشه. اما چند تایید توی این کتاب در واقع در توضیح میده خاص بودن انسان به چیه، چه مؤلفه انسان رو خیلی خاص کرده. مؤلفه که در واقع ایشون که خود نیاز به مؤمن سراغ سراغ انسان میریم هم خیلی مذهب شده و هم خیلی مذهبت. یه نقطه رو من تو تکمیل فرمای شهیدتری میگم که این بحث قرآنش مهمه. شهید مطهری وقتی میخواد مدها رو بگه میگه خلیفت اللهی بالاترین ظرفیت علمی ممکن برای یه چیز که این دوتاش نظر رو آیه اینی جالو فل عرض خلیفه است. یه نقطه رو من همینجا اضافه کنم، ببینید اینو من حالا تو خود کل قرآن در آوردم، از معروف‌ترین جایی که مسجد فرشته ها شده دیگه، همین دو تا سیر خلیفت الله است و بالاترین ظرفیته که مسجد فرشته ها شده. هر جا قرآن داستان آفرینش آدم و مسجد فرشته ها رو مطرح کرده، همونجا اشاره کرده که با جهنم اینا پر می‌کنه. یعنی این نیستش که دو تا ویژگی کاملا متمایز باشه، یه جا بردش خلیفت اللهش کرد. آیه مطهری اینجا که توضیح داده چون اینا رو کنار هم نذاشته، شما فکر کنید یه جاهای قرآن گفته خیلی خوبه، یه جای قرآن گفته خیلی بده، در حالی که شما اون ذیل همین آیات مثلا هم سوره بقره که نگاه کنید، تو سوره بقره شروع آیه از آیه 30 که هستش از قال رب کل البلاکه نجال و فل ارض خلیفه، ولی تو همینجا که داره میگه خلیفه قالو اتج الفی ها ما یفسد فی ها و یسف قدما، همین موجودی که قرار خلیفه بشه فرشته ها میگن این سفک دما میکنه، فساد میکنه و خدا هم نمیگه نمیکنه. بعدش چند آیه میایید پایین تر، آیه من اینک ندارم چشم خود نمیره فکرم بودم 42 مثلا یک و دو میشه صفحه بعدشه، آیه این است که میگه قل نه بتومن ها جمعی هم فهم آیتی هم نکن منی هدن فهم تبع خدا یه فلا خافون علیهیم ولا هم یهزنون و من ولذی نکفر و بکذه و با آیاتنا اولای که اصحاب دارم فیا خالدون. اما اول آفرینش که تازه رخ داده میگه که اینا حبوت کنید، حبوت کردید، نمیگه که حالا ببینیم چی میشه، حبوت کردید بدونید که شما دو دسته میشید، یه عده لا خافون علیهیم ولا هم یهزنون که میشه اولیاء الله، یه عده دارم از نار جهنم خالدین جاودانه در جهنم که بقیه میشن این وسط اینجا. یا تو سوره هجر بحث میکنه میگه که بعضی که به شیطان میگه که شیطان تمرد میکنه میگه لعن لعن جهنم من که من تبعک منهم اجمعین. یعنی این بحث بعد بالاتر همینجا هم خوب معلومه دیگه، بالاترین و پایینترین رو همینجا تو اصل آفرینش انسان داره مطرح میکنه. خب شیطان میگه چی؟ میگه در واقع ما دو گونه انسان داریم، یک انسان به اضافه ایمان که این انسان به اضافه ایمان همین ویژگی مثبت خلیفت الله و ظرفیت فوق العاده و نمیدونم هدفداری و برگزیده بودن و استقلال و کرامت و وجدان و همین 14 ویژگی رو داره. یه انسان منهای ایمان، منهای ایمان هم نه من این که انسان، یعنی تو نگاه دینی شما یا مؤمنید یا کافرید، نیست که یه انسان منهای ایمان یعنی مثلا انسان خونسا. اول تعبیر خونسا رو به کار بردم، تعبیر خونسا تعبیر دقیقی نیست. انسان منهای ایمان یعنی انسان کافر، انسان کافر چه وقت تا جهنم. بعد این وسط دیگه افراد وجود دارن، یعنی یک میشن اوج خوبی، یه میشن اوج بدی. و حالا اینا رو گفتم بعد مقاله فطرت رو توضیح بدم، کتاب فطرت رو بشین دارم بیشتر به توضیح میدم. شاید تعبیر میکنه که طبیعت غریزه فطرت رو تو کتاب فطرت توضیح میده. جان شروع نکنید چه داره شروع کرد ها، پای خوندی رو اون دکتر استفاده کنم. ببینید طبیعت غریزه فطرت رو سه جور میشه فهمید. یکی که شما بگید طبیعت غریزه فطرت، یه بار دیگه بگید طبیعت غریزه فطرت، فرق این دو تا چیه؟ تو این تفسیری که اول کشیدم کف توی همین چیز تعریف داره میشه، طبیعت داره تعریف میشه، یعنی پس در این وضعیت جماده، بعد از اینجا غریزه بالاتر از این میره، فطرت هم بالاتر از این میره. این ذهنیت نیست که خیلی از ما داریم، در که تعبیر قرآن کار بطنی هم تو اینجا داره خوب اینو بازش میکنه، این است که این طبیعت اینجاست، غریزه گسترده تر هم بالا و پایین. حالا محل بحث اصلی من نیست، مسئله نخلی من فطرته. فطرت حالا فعلا طبیعتا میدونیم فعلا چون بدی و خوبی توی طبیعت خیلی معنا داره نیست، توی حیوان و انسان خیلی معنا داره. یعنی اگر اینجا حیوان باشه انسان از اینجا به بالا نیست، بلکه انسان هم بالاتر از حیوانه، هم به مراتب پایین تر از حیوان. و نکته مهم فطرت، فطرت چیه؟ یعنی آفرینش خاص. این است که شما توضیح انسان را توضیح بدید که هم بالاتر بودنش واضح بشه که ما قرآنی راحت بیدیم توضیح بدیم، هم پایین تر بودنش توضیح داده بشه. ببینید شروع بحثشه. البته شهیدنری مثل اغلب افراد تا میره تو توضیحات بس میره توضیح دادن خوبی ها، میره توضیح دادن افقهای بالاتر، یعنی چون یه دردهای مهمی که میگه چرا این درد هست. ولی نکته اصلیش این است که بشه پایین تر خود داد. تو این کتاب انسان در درمان جز معدود کتاب های شهیدنری آخرامش هم نوشته که کاملا ادبیات رو درکش گرفته که پایین تر هم مبناش توضیح داده بشه. خود کتاب فطرت بود ادبیاتش فطرت رو میبره تو افقهای بالاتر. حالا هم که کجاست این پایین تر شاید تر که اینجا توضیح میده، ولی تو اینجا به شروع کنه پایین تر هم توضیح دادن. پایین تر یعنی چی؟ یعنی برمام ازد، یعنی بدی های از انسان که تو هیچ حیوانی هم یافته میشه. ببینید حالا من فقط از باب مثال شد نیم قبل از سالقت به مناسبت بحثی نفاق و اینا شد گفته باشم برای شما. در فضای اهل سنت دست معاویه رو شما راحت میتونید نسبتاً در مقایسه دارم کنید لو بدید که این آدم خلاصه مغرض بوده، ولی عمر رو به این راحتی نمیتونید شما تبیینش کنید. چرا؟ این بحث گفته بودم از سال قبل نگه
شما
بغزر داشتیم بحث سیسته داشتیم چی ها؟ ببینید چرا اهل سنت الان شما راحت میتونید که معاویه آدم بدی بوده ولی نمیتونید راحت بگید عمر آدم بدی بوده؟ یه علتش این است که ما مدل انسان شناسیمون گیر داره، یعنی قائلا بدی ها به حیوانیت نسبت میدیم. تو فقه حیوانیت شما میتونی بگید ببین معاویه چقدر بدتر، مثلا معاویه جاه طلب بود، ما تفوق پیدا کنیم. جاه طلبی ویژگی مثلا شیره، ویژگی یکی از حیواناته، درنده خوه مثلا شما میگید درنده خوی ویژگی گرگه، روی این ویژگی منفی رو که شما اسم میبرید ویژگی های حیوانیه. آیا از این ویژگی حیوانی بدتر داریم؟ ویژگی داریم که بدتر از ویژگی حیوانیه و چون از جنس حیوانی است افراد متوجهش نمیشن. ببینید شما سر مثلا گیری که ما سر عمر داریم، شما سر معاویه راحت بود اثبات کنید منفعت طلبی. چرا؟ چون حکومت رو به دست گرفت بعدم داد بچه خودش. اما سر عمر نمیتونید راحت بگید منفعت طلب بود، منفعت طلبی اون ویژگی حیوانی. چرا؟ چون او باید دستی که خودش گرفت در دست بچه خودش، حکومت رو داد شورای دیگه واگذار کرد. شما بگه آقا معاویه تجملگرا بود، یعنی بدون منفعت طلب غلبه شهوت و دخواه. عمر تجملگرا هم نبود، خیلی ساده زیست هم بود. یعنی این ویژگی ها، خب مشکل عمر چی بود؟
نفاق.
چی؟
نفاق
چیه؟ نشون بدید، با یه ویژگی نشون بدید. یعنی چه خصلتی تو عمر باید نشون بدیم که این بدیشه؟
برتری طلبی، بی‌نهایت طلبی،
برتری طلبی. برتری طلبی داری؟ اگه داشته چرا حکومت بچه خودش نداره؟
پنهانکاری فقط انسان داره که سینا داره.
خب میدونه پنهانکاری چه چه چیزی رو پنهان کرد که شما
حقیقت رو؟
کدوم حقیقت رو؟ ببینید که میدونه بیاد با ویژگی اخلاقی توضیح بدید نکته من اینه. زجی دیگه بگم شما تو ویژگی اخلاقی اخلاق خوب تو حیوانات داری، اخلاق بدم تو حیوانات داری. ببین شما گرگ میگی درنده، درنده خوبی کاری گرگ دیگه. نمیدونم شهوترانی میگی خوک، شهوترانی خوک مثالش. از اون طرف غیرتی بودن خدمت خوبی خروس، خروس بود غیرتی دیگه میگی دیگه.
آره
به لحاظ تجربی خوب بی غیرته، خروس غیرتیه. این تجربی ها یعنی چی؟ یعنی شما دو تا خروس پرد چهار تا مرغ داری دعواش میشه. مو خروس دیدی نمیگم خروس جنگی رو چه فضای درست شده؟ خروس جنگی این است که توی فضای رقابت ایجاد میکنن برشون. اما تو خوب برعکسه، میگه خوب اگر یه خوبه دیگه سراغ این خوبهای مارده نری خوبه نمیده سراغش، اینقدر بیغیرته. توی مثلا ویژگی مختلف مثلا وفاست، سگ وفادار، گربه معروف بی وفاست. ببینید یه خصلت های اخلاقی شما توی حیوان هم داری پیدا کنید. آیا انسان قرار است ما غالبا تو ذهن اون بدی ها رو به حیوان نسبت میدیم، خوبی ها رو به انسان؟ دیدید دیگه ظاهرا اینجوری اخلاق رو به انسان نسبت در حالی که شما نگاه کنین عمده اخلاقیات منفی تو حیوانات هست، عمده اخلاقیات مثبت تو حیوانات هست. هرس میگن مورچه، مورچه هرس میزنه مرتب حیوانات جمع میکنه و حالا مثال زیاد میشه. خب سوال این است که شما توی خصلت های اخلاقی چه خصلتی تو عمر سراغ داری که میگی بده و معاویه رو یعنی معاویه هم شاید داشته باشه نه احتمالاً باشه، ولی توی عمر شما با این خصلت هایی که تو حیوانات سراغ داری معاویه رو دستش لو بدید.
منفعت طلب، جاه طلب، خودم جاه طلب، یعنی میخواد خودش داشته باشه دیگه اینا بگیره سیطره پیدا کنه بر قدرت. مثلا خیلی حیوانات رو مثلا منطقه برای خودشون میگیرن. خب عمر چی داره؟ سوال اینه کدوم خصلت اخلاقی شما تو عمر پیدا کنی که میتونی بگی واقعا بلاد اخلاقی خصلت داشت و این خصلت بسیار بد اما تو حیوانات ندارد. تو احادیث گفتن حسد مهمترین مشکل اینا با اهل بیت حسد هم یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. حسد یه ویژگی است که حیوانات ندارن انسان داره. حسد چیه؟ حسد با غیرت فرق مهمی داره. این تو بحث غزل بعد گفته باشم تو بحث تعدد زوجات یادتون هست بعد حالا ببینم. غیرت اون نیست که حقشه و نمیذاره دیگری تجاوز کنه. حسد اونی که حقش نیست، فقط میخواد دیگری رو بزنه زمین. دیگری رو زمین زدن براش موضوعیت داره. ببینید عمر براش زمین زدن علی موضوعیت داره، نه قدرت رسیدن خودش و بچه‌ها و خانواده خودش. حاضره نابود بشه همین چیز دست بده فقط علی زمین بخوره. برای همین امید درست گفتم که شما نمیدونم که بسه اصلا طراحی که بنی امیه بیاد رو کار عمره. عمر اگه میدید حکومت رو بچه خودش بده بعدا علی دوباره میتونه به قدرت برسه. تنها حزبی که تو وجود داره که حزب بنی دقیق سیاسی یعنی کاملا تشکیل داره بنی امیه است و یه جوری طراحی میکنه حکومت بیفته دست یکی از بنی امیه، دست یکیشون بیفته دیگه دست اینا میفته. چه دیگه وقتی که چیز شد ابو سفیان جلسه داشت گفت طلب قفو و طلب قفو کرد عمر دستتون دیگه توپ رو دست ندید، یعنی توپ دیگه کلا داشته باشید. من میگم دیگه اصلا افتاد تو دستشون، یعنی اگه عثمان رو نمیکشتن معلوم نبود دیگه اصلا حکومت هیچ کار برگرده و اصلا چی از اهل بیت بمونه. عثمان توسط مردم یه شورش مردمی کشته نمیشد معلوم نبود دیگه حد یعنی سر، یعنی معاویه تو همون سلسله میشد خلیفه. ببینید به لحاظ چیز به لحاظ تاریخ اگه مطالعه داشته باشید عثمان با معاویه تفاوت جدی نداره، یعنی تبعیض و تجمل‌گرایی و حکومت رو بین فامیل خودش پخش کردن همه تو عثمان بخاطر همین نکنه مردم شورش کردن. اما شما این تو فاز اهل سنت عثمان چون خلیفه شد این تو یه روندی که اونو قبول دارن به جایگاه رسید جزء خلفاست اعتبار داره، ولی معاویه نه اعتبار اینجوری نداره چون تو روند شد. در نظر بگی اگه عثمان کشته نشد تو همین روند معاویه رو میکرد خلیفه، بعد میشد یزید خلیفه، بعد دیگه اصلا این خلافته همون کاملا میشد اصل دینی آنچنانی. خب بله
الان پس بعد قبول کن که حسد در فطرت هست، یعنی در فطرت ما حسد هست، درسته؟
آها نکته شیطانیه. ببینید خب سوال خوبه، شیطانی که چه چیزه؟ آیا ما دو سرشتی هستیم، یعنی هم خوب هم بد هستیم، یا نه ظرفیتی در ما هست که این ظرفیت بالقوه است؟ این بل تمام این کتاب انسان ما خیلی گلدوده، این بالقوه رو خودمون می‌تونیم تو جهتی که خودمون می‌خوایم شکوفاش کنیم. این ببینید نکته مهم فطرت که من گفتم با نظریه مطرح شیطانی به این صورت من دارم میگم تصریح نکردم، من که خواستید بعدا این کتاب رو تموم شد خواستید این بحث، من ادعای خودم این است که من بحث فطرت شیطانی یه گام بردم جلوتر، یعنی شفافترش کردم، بحث زوایای جدید باز کردم. میگم نکاتش این است که فطرت دو تا ویژگی مهم تو انسان داره، انسان رو خاص میکنه. یکی به نظر من بی‌نهایت ظرفیت بی‌نهایت هم در خوبی هم در بدی، یعنی انسان ظرفیت بی‌نهایت داره. نکته دومش این است که این ظرفیتش جهتگیری مثبت داره، اما جهتگیری مثبت فرق میکنه با وضعیت حیوانات که تعین میده بهشون. ببینید حیوانات چطور میگم دایره انتخابش محدوده، سگ از اولی که به دنیا میاد سگ ساختن سگه، سگ بودن بره بیرون اصل ولی انسان وقتی به دنیا میاد گفتیم دیگه وجودش بر ماهیتش مقدمه، وقتی به دنیا میاد خودش که باید تعیین کنه چی بشه، این تعیین کردن دست خودشه، اما خودش میفهمه که این براش خوبه این براش بده، در عین حال یکی تعیین میکنه. برای همین هر کدوم از این صفات منفی رو در نظر بگیری تو فطرت انسان ریشه داره، نه اینکه خود حسد هست. حسد چه فضای پیدا میشه؟ تو فضای رقابت کردن. انسان موجودی است که توان رقابت کردن داره. خالی رقابت کردن میشه بسته اول خیانت، میشه رقابت کردن که فقط دیگری رو تونه پیدا بدر کردن. یعنی همه خصلت های منفی تو فطرت انسان ریشه داره، ریشه وجود داره، نه اینکه ریشه داره معنی که خود بدیش با حیث بدیش هست. یعنی این کمال انسان که میتونه صفت بگیره بره بالا این کمال رو به جای که رو این محورش تمرکز کنه، رو محور دیگری رو کنار داره. ببین شما سبقت گرفتن دو تا ویژگی دیگه، یکی که تو برو جلو، دومی که از دیگری سبقت، دیگری رو عقب بذار. این ایتی که دیگری رو عقب بذار روش زوم میشه به جای که خودش بره بالا. و همیشه تو فطرت انسان ظرفیت حسد هست، پتانسیل حسد هست. هر خصلت بعد دیگه شما بگید اینجوری شاید در نمیارید، کمالش رو کمال بالقوه داره، همه اینا رو میتونه ایمان نداشته باشه. من این تعبیر من، این ظرفیت بی‌نهایت رو وقتی ایمان نداشت کاملا تو جهت منفی بی‌نهایت استفاده کنه. بفهمید. بفهمید.
این جهت مثبت رو تو گزینه گذاشت. چون فقط جهت مثبت
رو توضیح بدن؟ ببینید، حالا من آیه دیگر رو بگم. فالهمها فجورها و تقواها. خدا بهش هم فجورش رو الهام کرد، هم تقواش رو. خود این دوتا تعبیر که یکیش یعنی مثبت که منفی دیگه تقوا، خود این دوتا تعبیر تو دلش جهت‌گیری هم داره. میگه این فجور اینه، نابود کردن و خراب کردن و فاسق کردن اینه، این نگهداری اینه. ببین خدا بهش دو تا ظرفیت رو داده، اما همونجا که داره میگه این طرف رو میتونی بری، گفته این خراب کردن اینا، این طرف میری، این نگهداری اینه. برای این همین الهامه در دل خودش جهتگیری داره، برای که میتونه فجور انجام بده. خدا این تعبیر کرد، یعنی هر کسی جلسه بودن در فطرت خودش میفهمد این خوبه این بده، ولو که میتونه هر کدومش انجام بده و هر کدومش تا بی‌نهایت میتونه انجام بده، نمیتونه فقط فجور همین چیه. بله
باشه. پس برای بدی یک ذات فاعل
داره، یعنی دیگه یه چیز نه. نکتهش این است که ببینید یک ظرفیت بی‌نهایت داده است با جهت‌گیری. اینو توی جهت‌گیری خودش انجام بدید، تقوای او، تقوا وقایع یادتون هست دیگه، تقوا نگه داشتنش، اینو تو اونجوری که خدا بهت داده همینجوری با جهتش نگه بداری به کمال میرسی. اینو از جهت خودش خارجش بکنی، فجور، فجورم انحراف دیگه، در آوردن از مسیره، شکافتنه. اینو از مسیر خودش در بیاری نابودش میکنی. ولی این ظرفیت رو داره، برای همین روز اول که داره میآفرینه فرشته ها این دیگه بعد چی میبینن؟ میگن این فساد میکنی، فسادی که میتونه بهش کی نمیتونه بکنه. وقتی قلبش رو سوال کنی ببینید، آدم که پاشو رو کره زمین گذاشته مشکلات محیط زیستی پیدا شده تو عالم، این خیلی مهمه. یعنی مشکلات لای اوزون سوراخ شده، نمیدونم این چیزا. قبل از آدم قولی همین داروینی ها و زیست شناسا چند میلیارد سال انواع حیوانات زندگی کردن، مشکل زیست محیطی پیدا نشد. طوفان و سیل و زلزله نه مشکل زیست محیطی نیست، مشکل زیست محیطی آلودگی های آنچنانی مثلا مال فاضلاب میدونید دیگه. یعنی میخوام ببینید این فساد، این فسادی که این میتونه بکنه، حیوان نمیتونه فساد بکنه. برای همین است که درندگی حیوان با درندگی انسان فرق داره. درندگی حیوان نهایت گرگ مثلا 20 تا گوسفند رو نابود میکنه، ولی انسان وقتی بیفته تو فضای درنده خویی، این درنده خوییش رو فطرتش سوار میشه. وقتی درنده خویی رو فطرت سوار شد، میلیونی آدم میکشه، هزاران، صد هزار تا آدم میکشه. یعنی این ظرفیت بی‌نهایته، رو این ظرفیت بی‌نهایته این که میاد سوار میشه، یه چیز دیگه میشه. بعد
سوال داشتم تو بود یک سوال چون
من در این مورد تو با مثال حسد خب معلوم شد مثلا اصل صفت جلو افتادن صفت گرفتن از فطرت ما هست میگیم. بعد بخوام با مثال خشونت مثال بزنیم چی؟ مثلا خشونت ریشه در
دافعه، جاذبه دافعه، یادتونه دافعه داشتن برای انسان لازمه یا نه؟ لازمه. حالا دافعه وقتی دچار انحراف میشه، میشه نابود کردن،
این صفات میشه به اصل.
بله، یعنی همه اینا یه جهتگیری، یعنی این یه باش تعریف شهدرین دیگه، میگه اینا همشون بالقوه کمالن برای انسان. این کمال بالقوه با ایمان باشه، ایمان داره جهتگیری میده، تو علم و ایمان میگفت دیگه، ایمان داره جهتگیری میده به شما. اگه با ایمان همراه شد میفته توی فضای رشد، اگه ایمان ازش گرفته شد این نقطه مقابل ما کفر شد، داره جهتگیری منفی پیدا میکنه. خب بله،
حسد چجوری میتونه باز رشد کنه؟
چی؟
حسد،
حسد خودش نه، ما داریم میگیم یک امر وجودی تو انسان هست، اونم مثلا رقابت کردن، تو رقابت جلو افتادن، اون امر وجودیه. درست هدایت بشه، با ایمان بشه. ببین حضرت علی هم با بقیه رقابت داره میکنه توی فاستبق الخیرات یا نه، اما رقابتش یه جوری است که خودش رو بالا میکشونه. این یکی رقابتش نیست که این یکی بزن پایین، رقابت دو تا عنصر داره دیگه. هر خصلت، یعنی گفتم مبنای شیطانی تو فطرت، از هر خصلت منفی میتواند به نحو کاملا انسانی شرط داده باشه. یعنی ممکن است هیچ حیوانی هم نداشته باشه،
پس ما به این استعدادهایی که خاصه انسانه برای انسان خیلی بالا و برای خیلی پایین ببینیم، ما اسم استعدادی که یه چیزم هست روزنیم فطرت
استعدادش نمیگیم. حالا تا الان بحث شیطانی نیست که فطرت چه چیزی داریست که الان ادامه بحث میخوام بگم. بودا دقت کنین این ظرفیت فطرت چی بود؟ نوع خاص آفرینش. ما این نوع خاص آفرینش میگیم، این نوع خاص آفرینش اومده غریزه رو در دل خودش گرفته. حالا نسبت فطرت با غریزه چیه رو من میخوام استعداد فطرت بگم. حالا شما سوال کردید، فقط نکته شو میگم. ببینید دو تلقی هست، یه تلقی این است که ما یه حیوانیتی داریم، یه انسانیتی کنارش قرار گرفته. تلقی که ملا صدرالدین دارن، ترکیب اتحادی نفس و بدن، این است که اینا هم متحد شدن. متحد شدن یعنی که وقتی شما انسان شدید تمام غرایز شما ذیل فطرت عمل میکنه. یعنی خود امر غریزی شما ویژگی هایی داره که همین امر غریزی توی ما متفاوت میشه. یعنی خوردن شما موضوعیتی پیدا میکنه برای بهش رفتن و جهنم رفتن. توی ما خوردنش این کار نمیکنه. شهوت شما موضوعیت پیدا میکنه برای بهش رفتن و جهنم رفتن. که حالا من اگه بسیم این آیت قرآن شیگو دار باز کنم اینا رو بیشتر توضیح میدم. خب حالا شاید بتری ببینید. بله سوال دارید.
چیزی که به ذهن من برخورد اینه که مثلا به هر بحث خشونت، هر خشونت من میتونیم بگیم که گاهی اوقات به خاطر خدا میاد مثلا یه میلیون آدم میکشه، مثلا دین خدا رو خوره زمین احیا کنه، این میگیم در مسیر فطرت مسلط انسان. حالا این برداشت درسته؟ یا گاهی اوقات به خاطر نفس خودش به خاطر مثلا حال بکنه میاد مثلا یه میلیون آدم میکشه، این در مسیر انحراف میشه. دینار بازم عمل یک عمله، انداختن بمب اتمه و فقط نیت تغییر میکنه. خب
اینجا بازم
همون
برید اصل واحد میتونیم برگردیم. ببینید یه بحث دیگه، این بحث مثال شو پیش میاره که آیا ما یه کارهایی داریم که خود کار به خودی خود بد باشه؟ یعنی مثلا یه میلیون نفر رو یه دفعه نابود کردن میتونه کار خیلی بدی باشه یا نه؟ یه بحث دیگه ای داره. ولی اصل مسئله درسته، یعنی اگر واقعا برای خدا باشه، مثلا تو بحث مبزمان داریم دیگه، یه عالم آدم میکشه. مثلا حضرت علی هم زدن برای شما دیگه، توی جنگ جمل 10,000 نفر خلاصه کشتن. اگه واقعا برای خدا باشه آره درسته، یعنی جهتگیری جهتگیری الهی باشه، جهتگیری جهتگیری، بلکه برای خدا تو نظام خلقت توضیح بده که اینا واقعا در مسیر ضد خدایی دارن قدم برمیدارن، دارن انحراف ایجاد میکنن به این معنی. اما خواهیم یعنی اما تو مثالی مثل بمب اتم من چیزه برای خودم قابل مناقشه. آقا دیدی که فتواش ایناست که اصلا چیز نیست. خب اینا هاشمی گلکانی زیگانی تو زن سر این بحث داشته، ایشون تحلیلش که نه میتونیم داشته باشیم. من تحلیلم که حرف آقا
که گفتم ما باید داشته باشیم.
نه آقای هاشمی گلبرگانی قائله. آقا رو میگه
خود شهید مستش تصریح میکنه که بمب اتم.
بمب اتم
سر عید مثلا.
بر اساس عید مثلا
اتم شهید طرف اگر میگه داشته باشیم از این جهت فقط حیث بازدارندگیش.
آره.
میدونم اما استفادهش چی؟ حیث بازدارندگی اگه کار به استفاده کشید استفاده بکنید یا نکنید. نه یه همین دارم میگم در واقع شاید من هیچ جایی نمیسوخ به قائل باشم. آقا که تصریح داره که میگه که ما نمیتونیم استفاده کنیم، یعنی میتونیم یه اینجور، چون فکر کنم استدلالش این است که هلاکت حرس و نسل داره، یهول کل حرس و نسل، این تو قرآن به شدت چیز شده و این چون هلاکت حرس و نسل داره این اصلا نمیشه از این استفاده کرد. آقا یه اینجور استعداد داری؟ من به نظرم میرسه که واقعا
داشتنش با استفاده
کردم قبا سر استفاده کردم گفت چون که بازدارندگی. حالا الان اسرائیل یکی زد، ما هم بزنیم یا نزنیم تقابا سر اینا شما که من باز فعلا دارم. حالا استفادهش کرد، استفاده کرد، استفاده میکنی؟
قبل اگه استفاده کنم استفاده
کنم استفاده کنم استفاده کنم حسد نمود یک چیز در غریزه است که ذریب پیدا کرده با فطرت و زیاد شده.
نه من همین نکته این است که به نظر غریزه حسد شما تو حیوان، نکته من غریزه اینا تو حیوان نمیتونی پیدا کنی. غریزه میخوام اون جایگاهی که کاملا حیوانیه. من گشتم تو صفات انسان یه صفتی پیدا کردم که تو حیوان ما بهزا نداره، ولی شما تو انسان ما بهزا داره. مثل اینکه اونور ایثار مثلا شهادت طلبی اینا تو حیوان ما بهزا نداره، ما تو مثبتش زیاد مثال داریم. من گشتم تو منفی مثال پیدا کنم که تو حیوان ما بزن نداشته باشه. ولی که شما ممکنه بگی شهادت طلبی امتداد این است که برای دیگری کار کنن، تو حیوانات هم مثلا مادر برای بچه یه کارهای اضافی انجام میده، ولی این افق که دیگه نبره شهید بشه کشته بشه که این باقی بمونه، اینو ظاهرا تو حیوانات نداریم.
خب بعد یه نکته که هست، شما گفتین ظرفیت بی‌نهایت میده فطرت، و خودش در اصل رو به بالای رو به پایین
جهتگیریش بالاست، ولی جهتگیری تعین نمیاره.
خب چجوری وقتی جهتگیریش رو به بالای میتونه یه مقتضایی رو پایین‌تر از غریزه به وجود بیاره که اصلا این تو غریزه به وجود این پایش تو غریزه نیست؟ یعنی میخوام بگم وقتی میگین ظرفیت بی‌نهایت داره جهتگیریش رو به بالای، یعنی اگه چیزی ما پایین‌تر از غریزه
باشه تو دی میدید بالاتر از غریزه،
اگه ما پایین‌تر چیزی
اول بالاترش بگو تا ما پایین‌تر
بالاترش با توجه به نکته دوم شما میگیم یه ظرفیت بی‌نهایت داره و یه جهتگیری رو به بالا. وقتی بالاتر از غریزه یه سری چیزایی داره، یا اون خوبی‌های غریزه رو ضبط در ظرفیت بی‌نهایت کردیم، یا مربوط به اون جهتگیری رو به بالا شه.
نه جهت گیر ببینید، من نکته این است که این ظرفیت بی‌نهایت یعنی این افق هم دارد، ظرفیت داره، یعنی اینجا دارد یه چیزی که تو حیوان نیست، این رو زیاد توضیح میدیم، یعنی اینجا هم دارد یه چیزی که تو حیوان نیست. اصلا ظرفیت بی‌نهایت یعنی این همه اینا رو میتونه بکنه، کاری میتونه بکنه فرشته ها دادشون در بیاد و کاری میتونه بکنه دار فرشته ها متعجب بمونن از اینقدر خوبی افقی که اینها ندیدن، نمونش ندارن. ظرفیت بی‌نهایت دو تا چون دور بیاد نه با جهتگیری، و اون ظرفیت بی‌نهایت جهتگیری هم دارد. یعنی فرق نکته جهتگیری که من دارم میگم، من تو اون مقاله که نوشتم عبارت ببین حالا من گفتم اینا رو نگران مجبورم کاری بگم. ببینید گفتم جلسه قبلش اجمالاً که بین ارسطو و اگزیستانسیالیسم هم کلاس شو گفتم دیگه، اون مطلب اول اونجا میگه ارسطو میگه علت قاضی و علت قاضی فقط این است و حتما هم باید توی میفته، برای همین یه جور تحلیل بیشتر نمیتونه بکنه، یا به علت پایش رسید یا نرسید. دانه سیب یا درخت سیب میشه یا میپوسه، نطفه قورباغه یا قورباغه میشه یا از بین میره، یعنی همش فقط این است. این فیلم اینجا ما میگه آقا جهتگیری داره، اما جهتگیریش فقط یایی نیست. و بعد نکته دومی که حالا خواهم اینجا توی بحث شیطنی توضیح بدم این است که خود انسان تصمیم بگیره چی بشه. ببینید نطفه غیر قورباغه که به دنیا میاد دست خودش نیست تصمیم بگیره مثلا من قورباغه بشم یا مثلا در آینده اسب خوب بشم، ولی تو انسان این آینده رو خودش داره رقم میزنه. مثلا تمام بحثی که میخوام الان توضیح بدم شیطانی توی این کتاب انسان درمان همش داره این تیکر توضیح میده که آقا این که خودش توسط خودش رقم بزنه یعنی چی. که الان خب اینو بگم اگه بزنی نمیذاری تو
اصلا باشون ظرفیت بی‌نهایت داره یه چیزی مثل حسد هستش که تو بیمان مسیحه. حالا از اون طرف عجب رو ظرفیت بی‌نهایت دارم
چه؟
عجب رو ظرفیت بی‌نهایت ندارم بیه بسه؟
بحث عجبی بحث پیچیده من خیلی سردن نگه
خواهد بردن سراغ شیطان اون حسد داشتش که اینجوری گند زدی ولی ظرفیت بی‌نهایت نداشت.
من محل اصلی بحث گوشم در مقایسه با حیوان خود شیطان آیا مثلا تکلیف شو الان اینجا میدی آیت یه جوری بحث که تکلیف فقط متوجه انسانه اون تکلیف متوجه جن هم هست یا نه؟ بحث جن یه پیچیدگی داره، من خودم هنوز مسئله برام همین زوایش حل نشده، ولی یه نکتهش مسلمه، یعنی اون مقداری که انسان میتونه بد بشه شیطان نمیتونه بد بشه. یعنی خود شیطان که ابلیس قاعدتاً در روز قیامت همه از اون 6 نفر تای جهنم همه از جمله شیطان از عذاب اینا متعذی میشن. ولی هم که دستش در پشت بسته واقعیت اینه ادعی این تو قرآن هم داره میگه که یه جای شیطان اینا رو وسوسه میکنه فلما
رعایدیه
چی؟
رعایدیه
نه یه آیه هست که قال اینی اخافو اینی ارامالا ترون اینی
من خودم از پروردگار میترسم که
آره اینی اخاف یه تعبیر داره که میگه که میگه یه واقعی رخ میده شیطان که اینا رو دعوت کرده بود میگه من دیگه نمیام شما خودتون برید اینا میرن میشه اینی اخاف اینی ارامالا ترون اینی اخاف حالا ارامالا ترون رو مثلا بزنید تو یعنی نناسه چی داری تو قرآن ارامالا ترون من چی دارم میبینم دیگه من نمیام، یعنی یه جایی اینا رو برده اینا میرن ولی خودش نمیاد. خب ببینید شهید با تحریف این تو این کتاب من دوباره یاد داشتم قبلی نگاه میکردم دوباره یاد داشت تنظیم میکردم دم یه مطلب شد 4 بار به 4 بیان مختلف داره اینو میگه میخواد خودش بکشه به افراد رو خرفن کنه که بابا اینه این تفاوت اینه این اون نکته است که حالا اتفاقا حالا الان من بحث میکنم شما کتاب فطرت رو میخونید ببین این نکته ای که ایشون خیلی تو این کتاب داره روش بالا بوده تو کتاب فطرت قایبه که من گفتم این آخرین کتاب شهید دهریه مهمه. ببینید چه بگه؟ میخوام بگه تفاوت انسان و حیوان که این کارو کرده چه چیزیه؟ یعنی حتی تو کتاب انسان ایمان همین حرف رو نزد به این صورت اینجا داره میگه.
اونگه خیلی خفیش گفت ولی خیلی پررنگی تو با 4-5 بیان
میگه یه تفاوتی داری در ادراکات، یه تفاوتی اولی بار اینجوری تعریف کنه، در جاذبه ها یه تفاوت، در نحوه تحت تأثیر قرار، تحت تأثیر جاذبه ها قرار گرفتن. و اونی که تو این کتاب خیلی داره بازش میکنه این سومیه. این سومیه، حالا من بحث خودم دارم، به نظر میرسه من نقدی از فلسفه اسلامی دارم، فلسفه اسلامی یه گیری به نظرم داره، شاید زری همچنان مقید فلسفه اسلامی، اما اینجا متوجه این گیره شده، هی داریم گیره رو بازش میکنه، ولی این گیره رو خیلی بازش کنه اون بحث فلسفه اسلامی گیر میکنه. یعنی من به نظرم یه جایی باید تجدید نظر کرد چون از بحثا، ولی حالا فعلا بحثا. بر همین است که این هر تو کتاب قبلی شاید در این سومی که به نظرم خیلی مهمه توی کتاب خیلی روی مانور میده، این تو خیلی از بحث شاید در جای دیگه غایب، یعنی مثلا کتاب فطرت اصلا شما وارد این فضا نمیشید. که سوال داشت
چیز آیاش نه مثلا واقف را بالا نمیبریم
فعلا بله بود ال کما سر شیطان از قال انسان کفر فلان با کفر قال اینی برای امید اینی اخا فور آیه بعدش چیه؟
بعدش
نه این هم همون مضمون داره، میگه شما کفر رو
آره این هم همون مضمون داره. آره یه جای دیگه است که میگه بحث ارام الله تران رو زدید شما؟
ارام الله
تران؟ آره ارام الله تران رو بزنید
مزین الان شیطان اعمال و آقا دعوه داره
آره اینه ازدین الهم و شیطان اعمال هم و قال الله غالب لکم الیوم من الناس و اینی جار لکم فلما تراعت الفعتان نکس علاقه بین وقتی دوتا گروه در مقالم قرار شدن فرار کرد قال اینی بری اون منکم اینی ارابالا ترون اینی اخاف الله و الله شهید الاغا در رفتم خدا در میاد چکو برید اون وسط بمونید. این خب یعنی یه جاهایی هستش شیطان خیلی واضحه که این محرک بوده افراد و فرستاده ولی بعدش در رفته.
خب شما گردن نمیگیشون.
آره خب ببینید حالا نکته اینه، این گفتم با چند تعبیر میگه تو ادراکات این بحثی رو خیلی ما مفصل گفت اینجا خیلی مختصر میگه که انسان ادراکات با ایوا فرق داره، هم عمق داره هم نمیدونم فرامکانی و فرازمانی است، چهار تا حد که قدرت انسانی مون گفته یه چند بار تکرارش کنه جای مختلف میاد تو جاذبه ها. یه جاذبه های مادی هست که مشترکه، اما یه جاذبه های معنوی داریم که تو کتاب فطرتش اینو بیشتر توضیح میده که چی حقیقت طلبی، خیر خواهی، زیبایی طلبی و پرستش. این چهار تا معنا رو توضیح میده که اینا تو کتاب فطرت هم توضیح داده مفصل شامل بله. بله. یه بحث خیلی مهمترش که اینجا پرداخته که به چند زبان پرداخته میگه حواستون باشه نحوه تحت تأثیر این جاذبه قرار گرفتن فرق داره. یه بار تعبیرش این است که
اراده داره.
بله اراده. یه بار تعبیرش این است که خب من سه چهار تا تعبیر همه رو یادداشت کردم همش یک مطلبه فقط از اول میگه ببینید یه از خود کتاب بگم عنوان کتاب این بود که تأثیر یه توانایی های گوناگون انسان بعد نحوه تحت تأثیر قرار گرفتن اما نقش موثر انسان در آینده ساختن اندیشش سه چهار تعبیر داره. توی توانایی های گوناگون انسان اصل استدلال اینه، استدلال من دارم استدلال فلسفیش میگم، میخوایم زاویه مختلف که اینو داره توضیح میده. میگه نیا کنید هر موجودی که هست یه قوایی داره. قوا یعنی چی؟ یعنی تأثیر گذاشتن، یه جوری تأثیر میذاره. یه بحث فلسفی داریم که اصلا وجود مسابقه با تأثیر، هر که موجوده حتما اثر داره. از که بفهم یه چیزی موجوده نه میگه اثر واقعی خارجی داره، یعنی امر فرضی اثر نداره اما امر آتش ذهنی اثر نداره اما آتش واقعی اثر داره. بعد
جماد تأثیر داره؟
چی؟
جماد تأثیر
بله بله وزن داره، اثر داره. یعنی شما یه سنگ یه جایی بذاری اثرش اونجا میمونه. برای همین شما الان میبینی باد یه کلی میذاری اثر داره دیگه که
سنگ
سنگو میذاری تو کله لاس یه نفر شوید اثر داره. میخوای تو کنی الان میگه کله شو اثر داره.
خدا
خیرت بده
همین تصاویر ذهنی تصاویر ذهنی رو انسان اثر
نداره. اونجایی که اثر داره حس وجود واقعیشه، یعنی وجود ذهنی هم یه وجود داره. یعنی اونجا همون یه کسی
نه چیزی
ببینید شاید داری میگه حالا این برای اعمال قوا، این قوای هر موجودی از یک که موجوده یه قوایی داره، برای اعمال قوا هیچ خواست نداره، یعنی به خواست خودش نیست، که جماد و نماد اینجوری هست اثرشون به خواسته در خودشون نیست، یا اینکه خواست وجود دارد اما در مقابل این خواست توان مقاومت ندارد. حیوان میشه میل غریزیه که وقتی میل غریزیش یک کاری رو میخواد این کار رو حتما انجامش میده، نمیتونه بگه این کار انجام نمیدم، یا هم خواست دارد هم در مقابل خواست توان مقاومت دارد که میشه انسان. این اولین توضیح که ایشون میده. از این توضیح میره سراغ این که پس تفاوت ها در ادراک گفتیم گرایش ها و از حیث مقاومت در مقابل جاذبه ها، و این مقاومت در برابر جاذبه هاست که به انسان آزادی میده، اختیار تعبیر دیگه شه، و همین موجب مسئولیت انسان میشه. آزادی و اختیار چیه؟ آزادی یعنی که شما در عین اینکه این فشار میل در شما هست، ببینید این خیلی نکته ظریفی و تفاوت تعریف فلسفی آزادی آی مطهری با غربی ها. آزادی ها میگن یعنی که آنچه که دلت بخواد بکنی، شیطانی که تعریف میله، آزادی اراده است، آزادی میل نیست. آزادی تو انسان اراده است. اراده کجاست؟ چرا برای انسان قائل به حقوقی نه برای حیوانات، قائل به مسئولیتی نه برای حیوانات؟ بگید چون انسان میتواند در مقابل میلش وایسه. برای شما نباید میل ها رو معیار انسانیت قرار بدید، بعد اراده رو معیار قرار بدید. اراده یعنی اونجایی که ولو میل هست من هیچ کار دیگه دارم میکنم. بفهم چرا اصلا
وقتی علاقه هست نه این مورد سوم با ایمان
قوار این مورد سوم همین دیگه. ببینید میخوایم ببینیم آقا چجوری تحت تاثیر جاذبه ها واقع میشیم. به تعبیر دیگه آیه تعریف میگه ما یه قوایی در وجودمون هست، همه ما یه قوایی داریم، قوای اثرگذار دیگه. جسم که قوایی داره، گیاه که قوایی داره، این قوهش دست خودش نیست. این قوه مثلا این سعی مثلا بعض داره اثرشو میذاره. مثلا من اینو بزنم کله شما، چش این دلش بخواد چه دلش نخواد سر شما رو میشکافه، به خودش هیچ اختیاری نسبت داده نمیشه. اما توی حیوان هم یه خواست داره، او هم دلش باید بخواد که بری یه کاری انجام بده، اما این دلخواستنش کاملا غریزیه، یعنی نمیتونه در مقابل این میلی که در وجودش هست وایسه. ببینید شما در مورد جسم میگی میل داره بشینه اینجا، ولی تو گربه میگی میل داره بشینه اینجا، اما میلش میل کاملا غریزیه در حولش میده و نمیتونه در مقابل غریزش وایسه. اما انسان در حالی که این حیث غریزی رو داره میتونه در مقابلش بایسته. این حالا من بعدا تو کتاب فطرت یه زوایای دیگه‌اش توضیح میدم، نه همه زوایاشو یک جا بگم دیگه کتاب فطرت بمونه رو دست. بله
بسم الله الرحمن الرحیم. برای بحث حیوان واقعا باهاش مقابله کنه، مثلا یه سگ بوری منطقه
میشه حیوان اراده نداره
میزنیش دفعه بعد میگی میلش عمل میکنه.
خب دوباره چیه؟ دوباره نکتهش هست که بیرونیه، نکته اصلی بحث شیطانی بیرونیه، یعنی عوامل بیرونی بیرون از تصمیم خودش. یعنی حالا مثلا جامعه یادداشت کردم، شما تو حیوان به عادت میتونی چیز ایجاد کنی، عادت یعنی یک وضعیت بیرونی رو براش تکرار بکن، او از این وضعیت بیرونی او بخاطر از درد بخواد فرار کنه نمیخوره،
بالاخره
مقابلش نیست دیگه، دوباره یه میل دیگه است، در تضاهم میل های خودشه. او یه میل به خوردن داره، یه میل به درد نکشیدن داره. شما میل درد کشیدن رو انقدر پررنگ میکنی اینجا که میل خوردنش تحت شعاع قرار بگیره، ولی انسان موقعیتی هست که نه دردی میکشه نه هیچی، فقط برای خدا. مثلا مثال بارش روزه دیگه، شما برای خدا هیچی نمیخوری، من که گرسنگی از گرسنگی هم فشار بیاره همه این هم هست، میل دیگری هم نیومده جلو. بفهمید چی
در اینجا ببینید فرهنگ شد انسان هم نمیخوره به خاطر میل ویشت واقعی فرهنگ رو بگیم
میل نیست، میل به این معنی که دست خودش نباشه. به میل که دارم میگم یعنی یک امر غریزی که از درون بهش فشار میاد نمیتونه در مقابلش وایسته. شما تشخیص بدی بهشت و جهنم یا تو تشخیص داری عمل میکنی، گفتم فعالیت تدبیریش این طرف اون بحث داشت، فعالیت حیوان از جنس فعالیت اختزازیه. اگر تدبیر ماست تدبیر غریزه است، خودش آگاهی نداره که چرا این کارو داره میکنه. اگه مثلا سگ آبی سد میسازه، این نیست که مثلا یه بحث مهندسی رفته خونده یاد گرفته، میتونن یه چیزای خاصی رو یاد بگیرن موردی، ولی فضای اصلی اون فضای میل. اما تو انسان شما کاملا آگاهی خودت داری میری
همینجوری میواله
چوب میذاره، مثلا با چوب میذاره میمیره. همین دیگه درده، اون درد رو میل چی؟ خب میدونم، اما شما تا حالا تو آتش جهنم انداختنت که از آتش جهنم میترسی؟ یعنی او با یه امر محسوس خارجی یه دردی داره، یه میلی میاد، این یکی میلو میزنه که داره، ولی شما بدونه که اون میل هیچ وقت فعال شده باشه، یه تجزیه و تحلیل عقلی میکنی، عمل نمی کنی.
حالا خواهشون عرضه چون پس ممیز انسان و حیوان اون اراده ای که در راستای گرایش های متعالی هست، نه اون گرایش های خود دوباره غریزی.
چرا؟ شاید از سه تا غریزی نه
اون اراده ای که برای دوباره میل غریزه ولی دورتر.
بله بله.
یعنی حیوان اون رو هم داره؟
نه، فصلش همینه دیگه. یعنی انسان اون اراده رو داره، حیوان ظاهرا اراده رو نداره. ببینید یه نکته، حالا من این بحث حیوان که میشه مبنای خودم دارم که حیوان میگه حیوان نداره، شما میگه ما مودی طالب میتونیم نداری ما خودمون انسان بودیم میدونیم، ولی بر اساس ظواهر و تحلیلی که ما داریم به نظر میاد داشته باشه. من نکته اصلی بحث اینه، اون اون شنیدنی دیگران میگن میگن افراد که نه حیوان اینجور نیست، از کجا دین نیستن؟ شاید باشه، ولی رو ظاهر رفتار روی تحلیل که هست، من نکته بحثم این است که شیطان روی این داره دست میزنه، روی اراده داره دست میزنه. اراده ویژگی خاصی داره، حالا خب تو فطرت اینو بعدا توضیح میدم که اراده یه کارکرد ویژه‌ای داره که اصلا گفتم نظام فلسفی ما گیر میکنه تو کارکرد ویژه‌اش. کل نظام اول ببین سادهش همین دیگه، همین که گفتم تا قبل از اینکه خدا انسان رو بیافرینه نظام عالم طبیعی بود. از وقتی انسان آفریده ظرف 10000 سال انسان زمین رو به هم ریخته. من جدی دارم میگم، ما خود قرنیان دارم میگم، درست یا نه؟ یعنی زمین رو به هم ریخته. آمار عجیب غریب خودم، تعداد سگ ها مثلا میگن با مثلا 1000 سال قبل چقدر قبل با حدود گرگ ها مساوی بوده تعدادش تو جهان به لحاظ بیولوژیک. الان تعداد سگ ها میلیاردی شده، تعداد گرگ های تو جهان زیر 100000. چرا؟ چون انسان ها این مرتب سگ تولید کردن. حالا ما سگ تولید کردن، اگه سگ به دنیا آوردن، یعنی با این اصلاحات، با این مدیریت، مثلا خود گوسفند دامداری ها چیزهای خاصی که حیوانات خاصی رو پرورش دادن. گندم تو جهان، گندم به نحو طبیعی چقدر میرویده الان چقدر داره تو جهان میرو رشد میکنه، تونست مردونه. یعنی اصلا نظام عادی طبیعت رو به هم میزن، وقتی به هم میزن سلسله این روابط رو همه دستکاری کردن. این یه ویژگی خاص انسان، نکته من این است. یعنی حیوانات اینجور کاری نمیتونن بکنن. من که دارم میگم تحت تاثیر جاذبه قرار گرفتن، یعنی اگر هم تحت تاثیر قرار میگیره توی افق خیلی محدود دوباره غریزه است. بله.
یا اصلا
قوته آزادی افکار واقعا به واسطه اینکه مسئولیت حالا مسئولیت چرا داره؟ اینم سوال خوبی. حالا توی شنیدید اینجا با تلگرافی گفته توی که فرانسه اینو مفصل میگم. ببینید من هم میخوام به ترتیب بحثش برم. البته چرا همینجا دقیقاً نقطه‌اش رسید. میگه از اینجا شیطانی که انسان وقتی فهمید این وضعیت رو برای خودش، بعد بفهمد که ضرورت خودشناسی مطرح میشه براش، و تو ضرورت خودشناسی باید بفهمد که رسالت دارد و مسئولیت. حالا سوال ایشون اینه، آقا این آزادی رو ما قبول کردیم، اختیار رو قبول کردیم، رسالت و مسئولیت از کجا سر اومد؟ دقت کنید، یک زیادی دقت کنید. ببینید اختیار دارد یعنی چی؟ یعنی می تواند تحت تأثیر جاذبه ها قرار نگیرد. خب حالا تحت تأثیر جاذبه ها قرار نگیرد که چی بشه؟ چرا اینجوری شده که می تواند تحت تأثیر جاذبه ها قرار نگیره؟ پس چیکار باید بکنه؟ اونجا شیطان میگه، میگه اینجا بحث هدفداری خلقته. آیا خدا این رو با یه هدفی قرار داده یا تصادفی انسان به این وضعیت رسیده؟ این همش باید بریم کدار فطرت رو دیگه ببینید.
انسان استعداد قانون پذیری در چارچوب قانون قرار گرفتن،
همون رو میخوام بگم. ولی اون ریشه تاریخ شو بگم. ببینید مهمترین نگاه من همون مقاله اینو گفتم، جالب، اول من خود تحلیل کردم بعدم یه جمله رو عیناً سرود گفته. من دو تا مقاله تو کتلت دارم، یکیش به جنگ داروین رفتم، یکیش به جنگ فروید. بعد بعدن یه چیز پیدا کردم، البته قبل از که مقالم چاپ بشه اینو پیدا کردم، تو مقالم هم اضافه کردم. فروید یه جا میگه که سه نفر مهمترین ضربه ها رو به انسان زدن در طول تاریخ. اولش کوپرنیک بود که تا قبل از کوپرنیک حرف این کردن زمین مرکزه، ما تو مرکز عالم نشستیم. کوپرنیک گفت نه، خورشید، زمین یکی از سیارات دور خورشیده، ما از مرکز عالم در آورد. گفت با اینکه در آورد ولی در ایدان ما از مرکز عالم در آوردیم، ولی انسان اشرف مخلوقات بود، انسان متفاوت بود با این چیزها. ضربه دوم داروین زد، گفت نه آقا اشرف مخلوقات نیست، یه پله بالاتر از میمونید. تفکر دینی، تصور دینی از انسان که تو تمام ادیان مشرکی و الهی وجود داشت این است که انسان اشرف مخلوقاته. داروین اومد گفتش که نه خیلی، انسان همون میمونه است، یه گام اومده جلوتر. سومین ضرورم که خود من فروید زدم، خودش میگه ها چیه؟ تو تلقی داروینی انسان از حیوان بالاتره، انسان یه پله از حیوان بالاتره. چرا بالاتره؟ به خاطر عقل و این توانایی که داره. من فروید دشیر دادم که عقل و اینا هم همش سرکاری، اون عقده های نهفته و در واقع غریزه جنسی چیز است که پشت کار همه افعال شماست، و عقل و اینا بهانه است که شما توجیه بکنید، یعنی در واقع سه تا ضرب. حالا من توی مقاله اولم رفتم به جنگ داروین، توی مقاله دومم رفتم به جنگ فروید. تو نقد داروین ببینید، حالا گفتم مجبور شدم بحثی بگم که می‌خواستم الان تو فروید اینا رو شاید به این صورت که من دارم میگم نگفته، ولی خلاص اصل بحثش اونجا باید پرداخته بشه. ببینید دعوای ما با داروین سر این نیست که آیا انسان از میمون است یا نه. ببینید این بردم اصلا مسئله مهمی نیست،
تفاوت انسان با حیوان ذاتیه یا ذاتی نیست.
دعوای ما سر این است که آیا انسان فقط از میمون است یا نه. کلمه فقط اینجا خیلی مهمه، یعنی مهم نیست ما قائل باشیم انسان از میمونه یا از میمون نیست. من بذار به آیت قرآن بگم، تلقی رایج است که خلاق خدا انسان از خاک آفرید و برای همین نقطه موقع داروین اینجا قابل بحث کردن دیگه. ما خدا گفته از خاک آفرید، در چه مدت طول کشید که تو تلقی داروینی هم از خاک میشه تک سلولی و بعد میشه به مواد عالی و بعد از مواد عالی میشن سلول زنده و از تک سلولی شروع میکنه تو فرآیند 1 میلیارد سال چقدری میرسه به انسان. درسته دیگه؟ ببینید دیگه تلقی داروینی اینجوریه، یعنی از همین خب گفته از خاک آدم آفریدیم، چقدر طول کشید؟ تو آیات که چی نگفت، توی احادیث هم یه تعبیری، یه حدیث داریم که میگه که 40 سال خدا بعد از اینکه خاک رو درست کرد 40 سال طول کشید بعد دروش درش دمید. 40 سال بعد خود از دلیل سو استفاده کرد بس بشه. توی بحث شیطان از دلیل جمله داره میگه شیطان 6000 سال، 4000 سال بود عبادت کرد، 6000 میگه 6000 سال عبادت کرد، 6000 سال عبادت کرد. لا یدرا امن سنین دنیا امن سنین الاخره، میگه که معلوم نیست اینکه تو به ما گفتن 6000 سال منظور 6000 سال دنیوی بود یا 6000 سال اخروی. 6000 سال اخروی چیه؟ تو قرآن دو تا تعبیر داری، یه جا میگه ان یوما یک روز، ان ربک که 1000 سنه 1000 سال. یه آیه دیگه داریم میگه ان یوما ترجمه ملائکه برو فی یوم، روزی یک روز کان مقدارو 50000 سنه 50000 سال. خب اگر این یکی باشه یک روزش 50000 سال باشه، یک سالش چند سال میشه؟ ضرب 365 بکنید دیگه، ضرب 365 بکنیدش میشه چند میلیون سال احتمال هستن، چقدر میشه؟ خیلی دقیق باره میشه. بعد این میشه تازه یک سال، اگه 40 سال باشه میشه همون یه میلیاردی که داروین میگفت. حالا من نمیدونم ظرف کنیم یه رقم خیلی بالا میشه، بیشتر میشه، بیشتر میشه، 2 میلیارد میشه.
خب
اصلا برآورد وجود کره زمین میشه، نه زمین 4 میلیارد میگن ظاهرا. نه نکته من اینه، میخوام این حرفی که داروین گفته که تلقی داروینی لزوما مخالف قرآن نیست. قرآن که نگفته 40 سال دنیا یا آخرت، اگه 40 سال اینجوری باشه میتونیم، نمیخوام این هست. محل نزاع ما کجاست؟ محل نزاع ما فقطه این نزاع را بخواهم دیگه بحث انسان در قرآن خود آخر بحث بگم، دیگه سوال کردید برای شما اول بحث بگم. سوره هجر رو نگاه بکنید اگه اهل قرآن دارید، سوره هجر آیه حدود 20 و 30 باید باشید. ببینید دقیقا نظر شیطان نظر داروینه، کاملا این دو تا با هم اشتراک نظر دارن. این با این کلمه فقطش دقت کنید آیات رو، میگه که بلغت خلق این آیه شمارش من نیرم شما میدید شماره رو
آیه 26
لقد خلقنا الانسان من سلسال من همه مفتون، یعنی چی؟ چیز عجب غریبی چون تین رو بلد دیدید همه تون، ولی اینجا نگفت تین، همه رو گاهش سر کار گفت سلسال از همه مفتون، حالا چیز گله بد بوشو فهمید ترجمهش دارید که تقلب کنید. خب میدونم آقای کلمه ایست که قالب شما دید لغت نگاه کنید. حالا جالب این کلمه سه بار توی چند آیه تکرار میشه، میگه از سلسالی از همه مسنونی درستش کردیم تو مایه های گل، ولی چه جور گلی؟ گل خاصی که جور خاصی هم کرده بشه. ولجا خلقنا من قبل من دار سموم از قال ربک للملائکه انی خالق بشر من سلسال من همه مسنون، دوباره اینو گفت فایز سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. معلومه دیگه ترجمه که نمیشه فسد الملائکه اشبامون الا ابلیس ابا یکون مسجدین، چرا سجده نکنی؟ لم اکن لاسجد لبشر خلقته من سلسال من همه مسنون. سوال، من به نیابت از خدا به شیطان میگم خب چه ربطی داشت به امر من؟ خدا گفتش که کی سجده کنید؟ وقتی نفخت و فیه من روحی سبیت و فعیزا سبیت و گفت وقتی خلقت و من سلسال سجده کنید، گفت وقتی سبیت و من نفخت و فیه من روحی سجده کنید، میکنه نگفتم قبلا به شما، گفت وقتی که این کار رو کردم سجده کنید. شیطان چی داره میگه؟ میگه من به کسی که از سلسال آفریده سجده نمی کنم. یعنی فرق نمی کنه شما بگو سلسال یا بگو میمون، شیطان تا اینجاش مشکل نداره، میگه آقا این همونه، از میمون چیزی بیشتر از میمون هم نیست، من به چیزی که از خاکه از میمون سجده نمی کنم. پاسخ من نیابت از خدا این است که خب ما که نگفتیم بگه سجده کن، ما گفتیم وقتی از روح هم دمیدم سجده کن، یعنی ابلیس میخواد بگه من قبول ندارم این روح یه چیز مهمیه به درد بخوریه، این همون سلسال است، همون میمون است، منظور معلومه. این نزاع اصلی تفکر ما با تفکر داروینه، که این تفکر داروین تفکر نهادینه شده است. آیا مترجم میخواد به جنگ این تلقی بره؟ یعنی میخوام بگم آقا جون ما این میخوام این آزادی رو بازش کنم، آقا چی سوال شما بودش، ما میخوایم در مورد موجودی صحبت کنیم که این در عین حال که از سلساله که ما هم قبول داریم، حالا ممکنه از نسل میمون هم باشد بخوام بگم از سلساله، در عین حال یه چیز دیگری خودش رو اضافه کرده و اگرم از نسل میمون داره نسل نواندرتال ها باشه، این انسانی که حضرت آدم اولیشه این دیگه یه چیز اضافه ای داره تو عالم و وارد شد. یعنی اگر شما سلسله تکامل داروینی رو قبول کنید، این تکامل همش پله پله داشت میرفت بالا، تا اینجاش باش مشکل نداریم، این پله آخر که خواست بره بالا خدا یه چیزی از بالا واردش کرد، سیر عادی رو طی نکرد، یه امر اضافه درش دوید، اون محل نزاع هستی ماست. خب حالا این یعنی چی؟ حالا برگرده به حرف اینجا شیطان چی میگه؟ میگه خدا وقتی که این تفاوت بنیادین رو بین انسان و بقیه قرار داد، این تفاوت خدا هدفدار بود یا کارش عبثه؟ آیا این آزادی ویژه، این اراده ویژه رو در انسان زدن یک امر هدفداره؟ برگزیده اون چند تا ویژگی که بین انسان گفت، برگزیده بودن، هدفداری، قبول امانت، این امانت رو به انسان داد. امانت به انسان داد چیه؟ امانت شاید جای تعبیر کنه آزادیه، همین اراده هست. این امانته چیه؟ یعنی یه امکانی داد که تحت تأثیر امیال قرار نگیره. خب تحت تأثیر امیال قرار نگیره که چی کار بکنه؟ که قرار است یه کار خاصی در عالم انجام بده، یه رسالتی رو بر دوشش گذاشته، یه مسئولیتی بر عهده او هست. معلوم شد؟ یعنی این ما داریم تو انسان شناسی مون نشون میدیم انسان مثل بقیه موجودات تحت تأثیر اون عواملی که تو طبیعت وجود داره قرار نمیگیره. همه موجودات شما تو طبیعت داره توضیح میدی، انسان میرسه میبینه یه چیزی هست که این یه بچه‌ای داره که میتونه از این طبیعت بیاد بیرون. میگه حالا این بچه‌ای که میتونه طبیعت بیاد بیرون بی خودیه، اتفاقیه، عبثه یا نه آمدانه هدفدار توش قرار داده شده. معلوم شد؟ خدا میفهمه چی دارم میگم. سال داری؟
شاید اینجا میگن که اگر تصادفی باشه که خب ما میگیم مسئولیت نداشته باشه، اگر مثلا اینطوری باشه خب باید مسئولیت داشته باشه، اما همونجوری هم که تصادفی باشه خب چه لزومی هست ببینیم که اگر یک هم تصادفی بود مسئولیت وجود نداره؟
نه دلیل نداریم براش، ما داریم دلیل رو میخواییم بکنیم، یه باید که نه پس حتما مسئولیت نداره.
نه دلیلش همینه که یه چراغ نفتی وقتی استعدادش داره باید بهش بید باید اون اصلش برسه دیگه. دلیلش همینه که وقتی شما این ماشین رو میبینی ماشین باید حرکت کنه.
ببینید فرقش این است، مسئولیت این است که اون گفتم جهتگیری است، شما میگید این میتونه تحت تاثیر قرار نگیره، این حرف اگزیستانسیالیست هم همینه، میگید انسان وجودش برای ماهیتش مقدمه، میتونه خودش هر گوری دلش خواست خودش رو رقم بزنه، هر گوری دلش خواست به شما چه ربطی داره چون به خود رقم بزنه؟ ما میگیم این که میتونه تحت تأثیر قرار نگیره خودش رقم بزنه، آیا تو نظام الهی تدبیر شده بود که باید یه جور خاصی رقم بزنه؟ چه رسالت مسئولیت یا نه هر جور دلش خواست رقم بزنه؟ اون که برای مسئولیتی نداره، تو خودش میخواد هر جور خودش رو، یعنی از اینکه تحت تأثیر قرار نمیگیره نتیجه میگیره نسبی گرایی رو. ما میگیم نه خیلی این تحت تأثیر قرار نگرفتن تو نظام خلقت تدبیر شده است، چون تدبیر شده است یه رسالتی براش گذاشتن، گفتن تو تحت تأثیر قرار نگیر که کار خاصی بکنی، اون که تحت تأثیر قرار نگیر که هر کاری دلت خواست بکنی.
خب بیان لزومی نداره از ما بگیم یکی پشتش یه تدبیری کرده،
چرا دیگه دارم میگم بشه
نظام طبیعت مثلا خیلی از چیزا رو شما فرض کنید تصادفی ایجاد شده، خب
آیا اون چیز استعداد یک رشدی رو داره؟ اگه گفتی استعداد رشد کجا میگی رشد دیگه؟ ببینید تو حوضه طبیعت که میشه میمونی، وضعیت میمونی، تو این وضعیت هیچی نمیتونه اینو درش اثر بذاره، هیچی نمیتونه بگه اینجوری بشه. پس چرا شما میگه باید اینجوری بشه؟ اگه تصادفی باشه خب هیچی دیگه، این فقط هر جور دلش خواست میتونه بشه. معلوم شد؟
از نظر ما الان همین که روش و رو رسیدیم به مسئولیت دادن همین نمیشه بگیم باز همینم هم نیاز به یک استدلال داره که خب خدا قبول داریم که یک روحی داد که ما یک اراده داشته باشیم که یک این اراده غریزه رو کنترل کنه که مسئولیت رو انجام بدیم. خب میگم همین نیاز به یک استدلال دوم نداره. برای چی واسه میگم من میگم که خدا الان به حیوان مثلا میگم جاذبه داده، ادراکات داده، ولی ازش مسئولیتی نمیخواد، درسته؟ با اینکه به هر حال ازش یک چیزی داده بهش. خب همونطوری هم که به حیوان کار داده یه لطف بیشتری کرده، به ما یک اهداف دیگه
داده، هر چی به حیوان داده تحت تاثیر اون جاذبهش داره عمل میکنه. ما میخوایم بگیم این افق عادی رو که داریم تحلیل میکنیم یه جاذبه های وجود داره، همه حیوانات هم دارن، هر حیوان هم جاذبه، مدل ارسطویی، هر حیوانی هم این قایت رو داره، برایش این قایت هم داره عمل میکنه. شما میدید تو انسان یه چیزی پیدا میکنی از همه اینا میره بالاتر، هیچ کدومی نداره، میگیم حالا چیه؟ عبثه یا هدف داره؟
خب نه دقیقا همین، خب دقیقا همین نیاز به استدلال نداره که عبث نیست،
عبث نیستش، دعوای اصلی ماست دیگه.
نه خب
خدا عبث میفهمه یا نه؟ اینجا در واقع چه بعد خداشناسی میشه،
میشه من ما به لطف باشه، یعنی خدا
لطف به خدا عبثه یا نه؟
عبث خب دیگه همین عبث است، یعنی چنی که آقا من به تو یه لطفی کردم حالا تو میتونی دیگه داری من لذت در خود ببر
چی بود
در این دو... نه همین دارم میگم، شاید مثلا
نه من خب عبث، خب عبث دیگه یعنی
هیچ عبث نیست دیگه. چرا مثلا من میگم الان حیوان خدا به جاذبه ای داده مادی، مثلا میگم شهوت، خب اینا تو میتونن استفاده میکنه، درست
از شهوت که افق شهوته.
آره آره،
حالا یه انسان چیزی داره که بر شهوت غلبه کنه،
آره بچا غلبه کنه، حالا اگه دوست داشت به این سمت بره، اگه دوست نداشت به این سمت بره که بیشتر استفاده کنه، یعنی میتونه کنترل کنه مثلا بچا که از
یه جوری تعبیر کنه. شما میگه آقا جون به این موجود شهوت داده برای شهوت عمل میکنه، به یکی موجود غضب داده برای غضبش عمل میکنه، به انسان یه چیزی داده بر شهوت و غضب غلبه کنه
که هر کدوم کار
که هر کاری که شهوت میگه انجام بده.
نه نه به شهوت غلبه کنه مثلا غضبش رو ایتونه برای غضب
میاد که اینو بر شهوت و غضب غلبه کنه که هر شهوت غضبش
بده. حالا میتونه به غضب شهوت هر دو تاش انگار غلبه کنه که به اون سمت که خدا میگه بره.
همون داره میگه پس جای سمت دیگه باید باشه.
نه خب یعنی خب نه این مسئولیت پذیرفتنه، این مسئولیت اگه میگه اگه دوست داشتی تو میتونی بگی سمت دوست نداشتی،
دوست داشتی یعنی چی؟ یعنی شهوت دلت خواست غضب
اگر عقلانیت
عقلانیت همون داریم عقلانیت و مسئولیت هست دیگه، مسئولیت که از آسمون قلمبه نمیزنن، عقل شما تشخیص میده یه افقی ورای شهوت و غضب رو، تو باید در اون مسیر حرکت کنی. ببینید نکته
بعد نمیگه نیاز به استدلالی که ما بگیم که یک عقلانیت هم خدا داده که ما از عقلانیت
هم هر اسم میخواد به سر اسمش تعلق نداریم. نکته ما اینه بگیم آیا حیوانات تو افق شهوت و غضب هم میلشون اینا رو فقط دست شهوت و غضب رقم میزنه، انسان میتونه از شهوت و غضب بیاد بالاتر، همین که اومد بالاتر اگه هدف داره پس یه جای دیگه باید بره. شما اون که میگه هر کاری ببین ظرفیت بی‌نهایت پتانسیل این داره که شهوت رو بیاد بی‌نهایت استفاده کنه، غذا رو بیاد بی‌نهایت استفاده کنه، نکته ما این است اگر خدا شهوت اقتضاش محدودیته قد تو حیوانات، غضب اقتضاش محدودیته، اینا امور حیوانی هست دیگه. بعد انسان چون ظرفیت بی نهایت داره، این ظرفیت بی نهایت چون بیاد خرج شهوتش بکنه، اینکه گیر پیدا میکنه. یعنی خب خود استدلال داره میگه، میگه این میتونه از این دوتا بره بالاتر، چون که بلا که برای خود اینا استفاده کنه. میگه همین گفتی بره بالاتر، بالاترش چی شد؟ معلوم شد؟ استدلال من همین حرف است. یعنی این اگر بالاتری از شهوت و غضب داره، رسالت انسان همونه، مسئولیت انسان همونه. نه اینکه بگه از بالاتر از این وجود داره اما مسئولیتی نداره، همین شهوت رو میتونه اعمال کنه. معلوم نشد؟
خب نمیتونیم بگیم به خاطر استفاده بیشتر برای همون شهوت و غذا بشه.
خب استفاده بیشترش که اینجوری نمیتونه، اصلا هیچ کسی نمیتونه شهوت و غذا بیرند استفاده کنه.
همون سوالات تدبیری که میگفتیم ممکن در راستای خود غریزه عمل کنه،
برای همین است که هر کسی که این کارو میکنه سرخورده میشه، به پوچی میرسه، چون شهوت امکان بی‌نهایت استفاده نیست، اینقدر دل زده میشه، تنوع طلب میشه، آخرام پوچ میشه. چون میگه این برای این نبوده، برای استفاده شهوت نبوده، برای استفاده غضب نبوده، هر چقدر بکشه باز هم دلش خواب بکشه. آخرام
چون این نوع استرو تعین نداره، یعنی نمیتونیم بگیم که حتما همین است، این حتما تکلیفه. یعنی ممکنه ما بیان یک مثلا من یه مورد بیارم که ناقض این حرف باشه.
خب یه مورد بیارید. همون نکته من همینه، میگم اتفاق استدلال من همینه،
حالا یه استدلال بشه هر مورد رو رد کنه، فقط اینو بذارم
همین دارم میگم. میگم ببینید
ما میگم چون
فرق ارزش این است که این نحوه تحت تاثیر قرار گرفتنش دست خودشه، دست خودشه، همین داد فرشته رو در آورد. میگه دست چون دست خودشه میتونه بگه من میخوام تحت تاثیر نا قرار بگیرم، میخوام بدبخت بشم، میخوام جهنمی بشم، خودش میتونه جهنم برای خودش رقم بزنه. اما ما داریم میگیم وقتی که تو تحت تاثیر اینها قرار گرفتن دست خودته، این دست خودت دادن رو الکی دادن یا برای همینا؟ خب برای همینا که چرا بیشترشو دادن؟ تو بتونی از اینا تحت تاثیر اینها قرار نگیری که تحت تاثیر اینها قرار بگیری؟ میگه نمی دو پیش بیاد. چون یه مثال پیدا کنید که غیر از این باشه، با این همه افعال دیگه میشه ابعاد حیوانی، ابعاد داروینی. بفرمایید.
مثلا الان یه گل خاصه، یعنی شهوت و غضب داره یا نداره دیگه؟
گل که حیوان نیستش، نباته. شهوت و غضب حیوان بود، اینجا نوشتیم دیگه.
بله مقدمه این سوال
بود. اینجا نبود و نباته، خواسته نداره.
خواسته نداره که بخواد به اون اعمال بکنه. خب از اون وقت حیوان خواسته ای داره، این شهوت و غضب داره، بخواد اون اعمال بکنه. الان این میگه حیوان حق اعمال خواسته خودش رو دادیم، براش مسئولیت ایجاد نکنه.
حق زدی، ما حق قوی نداره، حیوان به قریده خودش عمل میکنه، به حق شما رو کار نداره، گربه میره میدن.
ما به انسان توانایی استادن جلوی خواستش رو دادیم، حیوان به حیوان توانایی دادیم که به خواستش عمل کنه.
توانایی نه، توانایی دیم، چون اون که توانایی نردن رو دیگه توانایی دادیم. میگیم این وقتی غریزش هست دست خودش نیست که عمل نکنه، چون که همین که دست خودش نیست که عمل نکنه، توانایی که ما بهش دادیم.
خب من نگاه میکنم به جماد و نبات که میگم.
خب میدونم، من همینجا نوشتم، گفتم حیوان جماد نبات خواسته نداره، این خواسته داره، اما در مقابل خواسته خودش مقاومت نداره. این خواسته میشه میل، نمیتونه در مقابل میل خودش وایسه. ولی شما این میل در وجودت هست، در اینا میتونی در مقابل این وایسی. بگیم این میل، اون که میل در وجودش هست، هدفش هم میل میشه. ولی ما که این میل هستیه میتونیم در مقابلش وایسیم. میگیم برای چی میتونیم در مقابلش وایسیم؟ ایشون گفتش که برای اینکه همین میل رو عمل کنیم. خب در مقابلش وایسیم که همین عمل کنیم. خب ببینید دوباره ایشون که اینجا توضیح میده، میگه حالا توی موجودات مختلف میگیم آیا این به تعبیر دومی که تو همجا به کار برده، آیا نقشی در ساختن خودش دارد؟ در ساختن خود نقش دارد یا نه؟ اصلا ندارد، میشه جماد و نبات. میگه نه، چی میشه جماد؟ بعد حالت دومش این است که نقشش در حد این است که قوای طبیعی اعمال شود، میشه نبات. نقشش در حد این است که قوای طبیعی به اضافه قوای شهوانی اعمال شود، میشه حیوان. نقشش در این است که علاوه بر قوای طبیعی و قوای شهوانی اینجا اینجا تعبیر میکنه، میگه یه خواسته های ماورایی که همون حقیقت پیدا باشه و یکی اراده بکنه به خودش تصمیم بگیره کدومش اعمال کنه، محکوم قوای شهوانی و طبیعی نباشه. جای دوم اینجور تعبیر میکنه. بفهم
تو این فرق سوم من یک سوره نو بوده جفت من سوره خودم حضرت اینو به خودم فرمود که اینا چون به یه حالت رسیدن که دیگه بچه هم که بیارن کلا همه کافر،
یعنی دقیقا هم مورد سومی رو نمیزنن، یعنی اینا کلا نوع تاثیر پذیریشون رو از دست دادن. یعنی برای انسان همین تصور میشه.
ببینید اول ما خود مسئله رو حلش کنیم، بعد بریم سراغ آیات خاص و بحث‌های خاص. ما میدونیم اونا مجبور بودن یا نه. اگه شما بگید مجبور بودن، معلومه اشتباه داره میکنی. یعنی قوم نوح، حضرت نوح این جمله‌شو میخواد بگه دیگه اینا بچه‌هاشون مجبورن نمیتونن مسلمان
بشن.
یعنی این به همین دیگه. ببینید همیشه اول اصل مبنا رو حلش بکنید، بعد بریم سراغ شبهات. ببین حالا واقعا منظور حضرت نوح این بوده؟ یعنی اینا دیگه مجبور به دنیا میان؟ یا میخواد بگه نظام تربیتی اینا یه جوری شده که دیگه علی‌القاعده اینجوری به دنیا میان؟ دیگه خدای من میبینم اینا هر کدوم که تربیت میکنن تو این فاز تربیتی دارن نقل کار میکنن، محدودیت ها اینا رو وارد میشین. ولی اگر هم باشه میخوام، یعنی شما نمیتونی با یک شبه اصل مبنا رو حل کنی. اول بذار مبنا مستقر بشه، بعدش بریم سراغ شبهاتش. خب ایشون توضیح بعدی که میده میگه که خب ما میخوایم انسان خودش پرورش بده. پرورش یه پرورش جسم داره، یه پرورش روح داره. پرورش رو دوباره صدا بود و مطرح میکنه، میگه پرورش عقل، یه پرورش اراده است که اراده همین در مقابل میل، یک پرورش عواطف اخلاقیه. میگم هی با عبارات مختلف داره این سگانه ای که انسان رو خاص میکنه توضیح میده. میگه بحث بعدی که انسان از حیث خصلت ها موجودی بالقوه است برخلاف حیوانات. این که من تاکید میکردم، یعنی انسان این بالقوه بودنه توش موضوعیت داره، خودش باید خودش رو بسازد. و مسئله همه مکاتب این است وقتی خودش باید خودش رو بسازد، این پیش میاد که شما گزینه بذار جلوش. ببینید این برای همین است که حیوانات مکاتب ندارن، انسان مکاتب داره. یعنی یعنی انواع گزینه ها رو بذار جلوش، ببین کدوم راه ساختن درست تره. برای همین است که همه دارن مدعی میشن. ببینید این حرف ایشون داره حرف بروندینیه. میگه نگاه کنید، همین که هر انواع مکاتب تو جهان پیدا میشه و هر کسی مولای مکتب میره، معلوم میشود که انسان یه رسالت و مسئولیتی دارد، که هر کس خودش که رسالت و مسئولیت این است. خب بعد اینکه پرانتزی باز میکنه، میگه در این ساختن خودش محدودیت هایی داره. ما گفتیم رسالت و مسئولیت دارد، در واقع یه جور آزادی دارد، اختیار دارد، اما یه محدودیت هم دارد. صرفاً و صرفاً هر کاری نمیتونه بکنه. چهار تا محدودیت میگه. این چهار تا محدودیت رو من دو تا کردم. برخی محدودیت تکوینیه، برخی محدودیت های اعتباری مال نظام زندگی انسانیه. تکوینی که تو حیوان هم میتونه یافت بشه، یکی بحث وراثت، یعنی خلاصه به لحاظ وراثت ژنتیکی یه جور خاصی شخص دنیا برد، توانایی داره توانایی نداره. یکی دیگه اش بحث جغرافیه چیه، منطقه طبیعیه. خلاصه کسی تو منطقه سرد دنیا برد، کسی منطقه گرد دنیا کوهستانی بوده، یه اقتضائاتی اونجا داره که این دو تا اول تو حیوانات هم یافت میشه این محدودیت ها. ولی دو تا محدودیت دیگه بر انسان حاصل میشه، که محدودیت به اصول فرهنگی. یکی من گفتم ناظر به جامعه و تاریخ، محیط اجتماعی و زمانه. یعنی تو این محیط اجتماعی خاص به دنیا بیاد یه اقتضائاتی روش تحمیل میکنه. مثلا زبان خاص. ببینید وقتی شما زبان فارسی دارید، یه عالمه مؤلفه از پیش تعیین شده برای شما هست. ببینید شما مثلا متدین به دین خاصی به دنیا میایید، از اولش هم پدر مادر شما شیعه بودن، برای شما هم حرف شیعه زدن. خود این یه مقدار شما محدود کرده که اینجوری فکر کنید، بعد چهتر ادامه شده. اما علارغم همه محدودیت ها، توان غلبه بر همه اینها را داره. یعنی شما مثلا به لحاظ وراثت اینجوری به دنیا آمدید، یه اقتضاد خاص داشتید، میتونید با تحقیق کردن، با بررسی کردن، با هر کار مختلف از این فضا در بیاید، افق دیگری رو باز کنید برای خودتون. برید چی جای دیگه زندگی کنید که اصلا مثلا اینجا منطقه سردسیریه، برید تو منطقه گرمسیری اصلا اونجا کلا زندگی کنید، یاد بگیرید تو اونجا زندگی کردن. و جامدارش هم خیلی واضحه، زبانتون رو اصلا عوض کنید، برید زبان دیگه یاد بگیرید. یعنی انسان توان غلبه داره. این توان غلبه داره که ویژگی خیلی خاص انسانه که به چی برمیگرده، اینه. یعنی بعد که یه محدودیتایی براش هست، اما تو همین محدودیت‌ها میتونه تحت تاثیر اینا قرار نگیره، از اینا بالا بکشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شهیدی تری تا قبلش فرق انسان و حیوان رو میگفت، علم و ایمان. میتونیم این اراده رو اضافه کنیم؟
همین نکته این است. آقای مطهری در واقع تو اینجا اگه دقت کنید، به یه معنایی داره ایمان رو فرعی میکنه.
آیا اراده و ایمان با هم پیوست؟
همین تصریح نکرده تو این بحث ها، ولی برداشت خود من اینه. تو همون جمع اگه یادتون باشه علم و کلی گذاشت، بعد ایمان رو جهت‌گیری خاص داد. الان دقت کنید این اراده، اصل اراده چیه؟ انتخاب کردن. ایمان چیه؟
گرایش.
انتخاب کردن گرایش نیست. ایمان با تمایل به خوبی فرق داره.
انتخاب
برای ایمان ثواب داره، جزا داره. در حالی که صرف این که مثلا من خوبی ها دلم میخواد ثواب نداره. من حقیقت جو هستم، ذاتم حقیقت جوه.
ایمان شهیدونتری میگفت، علما ایمان میگفت بینش و گرایش
اشتباه تو این کتاب شهیدای آخرین حرف باشه. من اون یکی دسترنده که جلوشن داشتم میشه توی هر شهیدتری اینجوری بگیم، بگیم که یا بینشه یا گرایشه. بعد گرایش دو اسم میشه، یا جاذبه ها یا نحوه تحت تأثیر جاذبه ها قرار گرفتن. یعنی خود اینجا کلمه تو ادبیات شهیدتری ابهام داره. ببینید نکته من از اول بحث هم گفتم، گفتم اونجایی که تو این کتاب خیلی بارده این دسته سومه. شما تو کتاب فطرت اصلا این دسته سومو نمی‌بینید. تو فطرت فقط میره سراغ گرایش‌های فطری تا ادراکات. دیدید دیگه حالا اینا هم شروع کردیم خوندنش. شیطانی اینجا توجه داره که یه نکته دیگری که خیلی خیلی خاصه که اگر این نبود اینا هم لزوما اینقدر تفاوت ایجاد نمی‌کرد. یعنی ما میتونستیمش بند دارم میگم میتونستیم همین مثل داروینیا فکر کنیم، یه پله رفتیم بالاتر. آگاهی اینقدر بود حال شد اینقدر. گرایشش اینا بود، حالا چهار تا گرایش هم اضافه شد. اما نه، یه چیزیه که تفاهم صورت نظر رو داره عوض میکنه. که من گفتم توی آیه قرآن هم به نظر من خیلی مهمه. ببینید تو خود گفتم این بحث شهیدانی فقط تو این کتاب انسان در قرآن ها، جای دیگه اینجوری نیستا. یه جای دیگه همون کاملا فقط مثبت است اما تو فطرتش. اما اینکه چیکار داره میکنه؟ داره این آیه رو توضیح میده. شروع بحث بود دیگه، هم خوبه هم بده. ببین هم بده رو شما توی کتاب فطرت اصلا نمی‌بینید. فطرت هم نگاه کن، عمده بحثی که توی کتاب فطرت میشه جای دیگه هم میشه. فطرت فقط میاد خوبیا رو توضیح میده، بعدیا میره تو فضای شهوت و غضب و حیوانیت و چیزای دیگه. اما اینجا شروع بحث داشت ببین که هم خوبه هم بده و خودش هست که میتواند خودش را بسازد که خوب بشه یا بد بشه. اینو اگه جدی بگیریم، ببین مثلا آیه امانت، آیه امانت آیه‌ای است که تو تلقی سنتی پارادوکسیکاله. انا عرض در امانت علی السماوات و الارض و الجبال فعبین یحملها و حملها الانسان. خب بعدش باید چی بگرد؟ آفرین، خیلی خوب بود، هیچ کی نتونست این کار رو برداره، تو برش داشتی. بعد اینو بگرد دیگه، بعد بگه انه کان ظلوما جهولا، ای فلان فلان شده. اینقدر این تو ذهن همه پررنگ علامه طباطبایی تو المیزان نگاه کنید، میگه میدونی چرا گفت ظلوما جهولا؟ چون میخواست بگه عدولا علامتن، یعنی بخواد بالقوه اون فعلیت رو بگه. سوال، ظلوم بودن بالقوه عدول بودنه یا ظلوم بودن نقطه مقابل عدول بودنه؟ یعنی من بنادم اینجا یه توضیح علاوه به نظر من قانع کننده نیست. آیا متعرفی امانت همون اراده هست؟ ببینید وقتی اراده داد به شما مسئولیت هم گذاشت رو دوشت. بعد اغلب افراد که اراده گرفتن مسئولیت داشتن خراب کردن. می تناسب داره کاملا. امانت اراده بود، این اراده با خودش مسئولیت می آورد. ما این امانت و بقیه کوه و آسمان و زمین اینا تحملش نتونستن بکنن. گفتن ما اگه اراده داشته باشیم، مسئولیت داشته باشیم، نمیتونیم بهش عمل بکنیم. انسان قبولش کرد، حالا قبول کرد به جایی که آدم خوبی بشه رفت خرابش کرد، ای فلان فلان شده. تو که نمیتونستی این امانت رو درست برداری چرا قبولش کردی؟ یعنی اگه امانت اراده باشه خیلی آیه سازگار با صدر و ذیل با هم دیگه. البته تو احادیث هم داره که تکلیفه. آیه متعدد داره تکلیف و مسئولیت رو گره میزنه به همین اختیاره. این بعد سومه. و این بعد سومو داره تو انسان شناسی برجسته میکنه. اینکه من گفتم اینجا خیلی بحث مهمیه، منظورم این بود. خب به تبع این بحث ایشون میره سراغ اینکه اگر ما مسئلمون
از یا باید اراده و ایمان رو زیل هم تعریف کنیم یا
ما به نظر هم میرسه که شهید داره اینجا در واقع داره این کارو میکنه. تصریح نکرده، برداشت منه. من جایی که برداشت خودم تفتیز کنم روش که ممکن شد بینم خوندیم یه برداشت دیگه کردم بعدا به طور بخونیم نه برداشت من در نظر خودم تحقیق میکنم. ولی خب حواستون باشه جایی که برداشت من دارم میگم، من به نظر میسه ایمانی که اونجا مطرح کرد که تو ذهنیت شیطانی معلومه که ایمان رو میخواد معیار اصلی بگیره، ولی توضیحی که داره تو کتاب انسان ایمان میگه توضیحی است که آدم هیچ مستقر نمیشه. ولی تو اینجا داره یه حیثیت انسان رو باز میکنه که تو این حیث خیلی مستقر میشه. برای انسان فاقد، اول بس گفت دیگه، انسان فاقد ایمان، انسان دارای ایمان. خوبه دارای ایمانه، بعد فاقد ایمانه. بعد این فاقد ایمان دارای ایمان رو داره تو ادامه بحث توضیح میده. بله.
اون مسئله جهان‌بینی، دیدگاه انسان به جهان که موجب به ایمان میشه، این حالا بین گرایش و مورد رو می‌گفتیم، اون مسئله همون به بینشه که چه مدیر اول کار تقسیم بندی کرد.
بله.
یعنی اول کار مربوط به بینشی چون بله. بینش اونجا چه مدیری اومد بولش رو نسبت ابزار گفت چون ابزار رو که اینا اونجا به سرعت میشه
و نه علم بینش. علم غیر از بینش ها نه دو یکی نکنه
چون بعد همون علم بود چون اول کار علم بود ایمان رو میان گرفت بعد اومد گفتش که ایمان اون چیزی که انسان رو به
میدونم ولی جهان بینی متعلقش علم یا ایمانه یا دوتاش یعنی جهان‌بینی درسته شناخت باید پیدا کنید
این شناخت کجا قرار
میگیره این شناخت اگه بهش جهت‌گیری پیدا کنه ایمان میشه اگه هیچ جهت‌گیری نشه باشه برای همین تو کتاب عدلایی میگه میگه اگه صرف شناخت باشه شیطان هم خدا رو میدونست هم نبوت رو میدونست هم معاد رو میدونست اما کان من الکافرین یعنی این جهت‌گیر انتخاب جهت‌گیری انتخاب این شناخته و بر مبنای شناخت عمل کردن میشه ایمان و این جهان‌بینی زمانی جهان‌بینی به درد بخوره میشه که این جهان‌بینی بهش ایمان بیارید یعنی الان مثلا تو یه چیز اسرائیل کرسی شیعه شناسی داریم و برخیشون اصلا از ما بهتر شیعه رو میشناسن خوب مفصل کار کردن همه اطلاعات جهان‌بینی ما هم دارن این یعنی جهان‌بینی من تو ذهن اون آدم هست ارزشی داره
حالا این جهان‌بینی داخل هم ایمان خوابیده؟
من هم نه داخل ایمان نخوابیده میخوام جهان‌بینی یه حیث شناختی داره حیث شناختش مادام که تو حیث شناختی ایمان ارزش دار نیست زمانی که ایمان بهش تعلق بگیره ارزش دار میشه حرف من اینه
من اون تقسیم بندی اول کاش اینطوری کارو گفتش ممکنه ایمان داره خب.
من جهان‌بینی کنم ببینید جهان‌بینی که خودش یه محتواست این محتوا بهش میشه علم پیدا کرد میشه علاوه بر علم ایمانم پیدا کرد
یعنی خود این محتواه ما بیرم ما به جمله تطبیق به جمله ایمان داریم به کلیت ایمان نگاه کنیم حالا میشه گفت فعل جمله درون خود ایمان یک دونه بینش خوابیده یک گرایش خوابیده
نه
خب خود ایمان میگه یک بینش نداده و اون بینشی که ساخته
ببین ایمان یه انتخابه نکته من اینه
به عمل هم نرسه باز هم اون یک تاثیر داره اما به عمل نکنه تازه
میدونم عمل ایمان با عمل فرق داره قبول دارم اما ایمان غیر از علمه ببینید سه تا چیز داریم یکی علم صرف شناخته الان این صاحب کرسی شیعه شناسی جهان‌بینی شیعه رو خوب تو دستش هست اما ایمان نداره یه آدم شیعه‌ای پیدا میکنی که شیعه است واقعا ولایت امیرالمومنین قبول داره اما گناه هم میکنه گناه کردنش غیر از قبول ولایت امیرالمومنینه این ولایت امیرالمومنین اون یارو جهان این یارو کرسی اسرائیلیه چه قبول نداره ولایتو ولی میدونه ولایت امیرالمومنین چیه سه تا مرحله است که یک قبول کرده خود این قبول کردن یک تصمیمه یک اراده است من دارم اینو میگم به این معنا ایمان رو ایشون داره محور قرار میده
کجای تقسیم بندی رو قرار میده
چی
همین کجای تقسیم بندی رو قرار میده
کدوم تقسیم بندی خودم جهان بینی محتوا است به این محتوا میشه بعد شناخت پیدا کرد میشه بعد ایمان هم پیدا کرد
کجای تقسیم بندی میخواسته علمی
چی یه وقتی
شناخت محض باشه میاد قسمت علم
ببینید
من با همین تفاهم این تقسیم این داشته
آقا این تقسیم شما مقصدتون یک واحد نیست ببینید شما یه محتوا دارید یه نسبت من با اینو دارید که این نسبت من با این یه بار شناخت این محتواست یه بار هم شناخت این محتواست هم گرایش به این یعنی اعتقاد این محتوا شما میگه این کجا این دو تاست شما این دو تا مال منه این جهان خودش یه محتواست اینجاست
خب باشه این بیر حالا اون چیز در ذهن منه حالا اون ارتباطش با این انگامی در حیث محتوا باشه
صرفا شناختش باشه میشه آه. شناخت علم اگر این شناخته همراه با قبول باشه میشه ایمان
بعد اینجا علم ما اینجوری مطرح میشه و در اون حالا علم ما گاهی اوقات ابزار هم مطرح میشه
بله
فهمه ندارم من رایم از اونجایی که ادبیات قرآن ایمان و عمل صالح رو جدا میکنه میتونیم ما در امتدادش ایمان و اراده رو جدا بکنیم از هم بگیم اراده در حیطه عمل ایمان در حیطه
من به نظر این اراده که های متحدی میگه اراده است که ایمان هم ذیل این اراده است
خب اینا قطعا با هم تأثیر دارن یعنی بازم تو علمی نباشه ایمان و اراده نیست این ستا با هم دیگه عجین
هم علمو نگفتم ها من دارم ایمان و عمل رو دارم میگم هم ایمان هم نیازمند اراده کردنه یه شیطان اراده نکرد قبول کنه توحید و نبوت و معاد رو ولی میدونست که توحید در کار است نبوت در کار است معاد در کار است جهدو به ها و استقنات ها انفسهم ظلما و غلوبا انکار کردن در که یقین داشتن یعنی تصمیم گرفتن زیر بارش نرن این شعر یعنی تصمیم گرفتن میشه اراده دیگه خب ایشون از اینجا که در واقع انسان چون آزادی در ساختن خود دارد، برای همین است که همه مکاتب براش یک مدلی عرضه میکنند. چرا عرضه میکنند؟ به خاطر اینکه انسان امکان تکلیف پذیری دارد. ببینید تکلیف پذیری رو شیطانی داره با ادبیات فقهی و اینا استفاده میکنه، ولی این بحثش اصلا در اون دینی نیست. یعنی همون بحث مکاتب که قبلش اشاره کرد خیلی مهمه. ببینید اساسا انسان موجودی است که میتونی بهش برنامه بدی که خودش انتخاب بکنه. تکلیف پذیری یعنی این. شما حیوان نمیتونی برنامه بدی که خودش انتخاب بکنه. میتونی یه کاری بکنی مجبور شه مثلا عادت کنه یه جوری بشه، ولی اون انتخاب نکرده. شما میتونی برنامه رو در مقابلش بذاری که این برنامه رو خودش انتخاب کنه. میشه تکلیف پذیری. اقتضای تکلیف پذیری نگار چون دین داریم ما میگیم تکلیف پذیری. همه مکاتب لیبرالیست هم در واقع مبناشون تکلیف پذیری انسان. هر جای قانونی تو جهان میذارن قانون هر جنس گراها مبناشون تکلیف پذیری انسان. یعنی شیطان داره این اینجا دست داره. میخوام کلمه تکلیف پذیری ذهن شما نبره که یه بحث کاملا درونی فقهیه. ایشون داره از بحث فقهی استفاده میکنه تکلیف پذیری رو باز کردن. بعد وقتی ما تکلیف پذیری برای انسان قائل میشیم، این تکلیف پذیری یه شروط تکلیف داره. شروط تکلیف یعنی چی؟ یعنی به چه کسی میشود تکلیف کرد. یعنی ما که گفتیم انسان تکلیف پذیره، به بچه‌ای که تازه به دنیا اومده میتونی تکلیف بکنی؟ نه، نمیشه به این تکلیف کرد. پس این انسانه با یه بیجگی انسانی که دیوونه شده میتونی بهش تکلیف بکنی؟ نه نمیشه. یه بیجگی این انسان باید داشته باشه که بشه تکلیف کرد. یه بحث این بحثا گفتم، یعنی شیطان با سرعت گفته رد شده، ولی خیلی بحث جالب و قوی داره. یه بحث از شرط شروط صحت. شروط صحت چیه؟ شروط صحت این است که اگر تکلیف شد یا میتونست هر جور تکلیف رو عمل کرد، این عمل به تکلیف محسوب میشه یا نمیشه. نکته اینه که گفتم بلاس فلسفه فکر خیلی جالبه شده که آدم ذهنش خب اگه اینجور باشه حتما باید همه شروع تکلیف داشته باشه، شروع صحت بعد از شروع تکلیف باشه. حالا ابتدا اینجور ذهن شما ذهن تو نگیم، یعنی باید آموخاص مطلق باشه در بیشه اینکه آموخاص منبعه چه. یعنی چی؟ یعنی یه چیز از شرط صحت هم و شرط تکلیف نیست؟ ما چجوری میشه؟ من برای حالا شروع دیگه ایش یعنی قریب گفته رو بذارم جلو ببینی چقدر قشنگ در میاد. شروع تکلیف نیشون میشه یکی بلوغ. به ترتیب ایشون بلوغ، عقل، آگاهی یعنی علم، قدرت به توسط عدم اکراه و عدم اضطراب. فرق اکراه و اضطراب خوندید میدونید دیگه. اکراه عامل بیرونی، اضطراب به خاطر بدن درونی خودش. خب ایشون میگه اینا شروط تکلیفه. فقط اینجا فقط شروط صحت رو دارم مقایسه رو بکنم ببینید چه نکته ای از توش در میاد. شروط صحت چیه؟ از اینها عقل هست، بلوغ نیست، آگاهی هم نیست، قدرت هست، عدم اکراه هم هست، عدم اضطراب به شکلی توضیح میده. بعد یه شرط تکلیف، شرط صحت اضافه است که شرط تکلیف نیست. چیه؟ رشد. دقت کنید تا خیلی نکته قشنگی داره. یعنی بلاز یه بحث انسان شناسی از بحث فقهی داره استفاده میکنه، ولی بحث انسان شناسی خیلی عمیق پشت این بحث فقهی است. ببینید از چه شروع کنم. بلوغ چرا اومد جلو به عنوان شرط تکلیف؟ چون شما میدونید که به بچه‌ای که تازه دنیا اومده نمیتونی تکلیف بکنی، مجبوری یه جای خط بذاری. این خط رو کجا بذاریم؟ شما یه کسی ممکنه بگه آقا جون، یعنی بخوام اگر شما منطقی میخواستید برید جلو به جای بلوغ باید چی دیگه بیرسید که چون ممیز بودن. یعنی زمانی که این بچه بتونه تشخیص بده از این زمان میتونه دیگه تکلیف کرد بهش، منطقنش اینه دیگه. حالا چرا اسلام بلوغ گذاشته نگفته ممیز بودن؟ برای همون از ثمرات جالبش این است که کسی میتونه بالغ نباشه اما چون با اینکه بالغ نیست عملش درست باشه. بچه ممیز نمادش درسته، بچه ممیز معاملش درسته به ممره فقای قائله. خب چجوری میتونه درست باشه؟ یکی اصلا تکلیف بهش نخورده کارا این داره انجام میده درست باشه، میگه چون ممیزه. خب اگه ممیز بودن معیار صحت تکلیف خروج تکلیفه، چرا معیار خود تکلیف نباشه؟ اینا شده نگفتم، من دارم فقط بگم فکر، یعنی تعمل کنید روش چیه نکته داره. اشکال من معلوم شد؟ چرا ممیز بودن شرط خود تکلیف نیست؟ یه نکته خیلی مهمی داره که شاید اینجا نگفته، البته تا
تو لفافه هست دا ولی شاید در سرالش از اینجا شروع کرد. بحث چیه؟ بحث مکاتبه که میخوان عرضه کنن تکالیف رو. چگونه عرضه میکنن؟ تو سوالا اشاره کردم از طریق قوانینی که پیشنهاد میدن دارن قانون عرضه میکنن. و تو بحث حقوق دادن این نکته رو شما گفتم تو مقام قانونگذاری شما یه ملاحظات خاصی از حیث قانونگذاری باید داشته باشی. یکی از اون ملاحظات خطکش گذاشتنه. یعنی باید یه خطکش واضح بذاری. یه خطکش واضح گذاشتن به اسم قلوب همه اینجا با یه علائم کاملا حسی که مناقشه نشه. کی ممیزه؟ کلی اختلاف شده. یه بچه 7 ساله ممیزه، 8 ساله ممیزه نیست. جالب ما این بحث فتفال میگنیم که بحث بلو شما بری سراغ احادیثش کاملا گیج میشید. به خاطر که تو احادیث از برخ احادیث بلو در میاد بچه 6 ساله هم میتونه بالغ باشه. 6 ساله از اون طرف هم میره مثلا این داره دختر که خیلی بحث برانگیزه هم بحث برانگیزه. به خاطر این است که یعنی ما این استاد داشتیم ما محصل بکرد همین دوتا بحث داره با هم دیگه خرد میشه. یعنی چرا؟ چون یه جایی هستش که عمل این بچه رو قبول کردن بعد فوقان میگه این عملش قبولی هست بلوغه که این کارش درست هست بلوغه دیگه دعوایی که اونجا پیش میاد. نه قانونگذار یه جا خطکش میخواد بذاره که زمانی که میخوایی مؤاخذه کنی مطمئن یه بار از یادتونه تو بحث قانون من اینا قرارداد تو بحث حقوق یا تو باشه میگفتم میگم مثلا شما چراغ قرمز حق داری عبور کنی اگه بچت بریزه ولی در این که حق داری نباید یعنی دونم باید جریمه بکنه. یعنی قانونگذار چاره نداره به لحاظ حفظ نظم اجتماعی یه جا مسئله رو ببره یه جا مسئله رو خط بذاره که از نظر عرف برای همه معلوم باشه. شما میگه آقا کیو من میتونم مؤاخذه کنم؟ چرا نماز نخوندی بچه خودتو کی میتونم مؤاخذهش کنم؟ میگه وقتی بلوغ رسید. بلوغ چیه؟ حالا یا سن یا اون یکی علائم. علائم کاملا علائم حسیه یعنی علائم قطعیه نه علائم احتمالی. حالا این بچه من ممیز هست یا نه؟ بچه من کی ممیز شد؟ مثلا منظور برسونم یعنی ممیز بودن که تشخیص دادنه یه مسئله طیفیه که نمیشه اینجا خط کشید گفت آقا اینجا الان این ممیز بچه 8 سال و نیمه دیگه ممیز شد مثلا 10 سالگی ممیز شد. نه ممکنه یه بچه حد برای همین است که این شرط رو آوردن تو شرط صحت برداشت من اینها این رشد همون ممیز بودن است منتها توی افق دیگری از معنا. یعنی چی؟ ایشون که رشد شرط صحت عمله. شما تو نماز خوندن رشدش چیه؟ همین ممیز بودنه. توی معامله مالی رشدش چیه؟ سفیه نباشه بتونه معامله رو درست تشخیصش کلا نره بچه زن گیج نباشه پفک بهش بدی یه چک یه میلیونی ازش بگیری. ببینید توی مفهوم توی شروط صحت اشکال نداره. ما میگیم رشد و رشد هم چون میخوایم بگیم عملش مورد قبول هست یا نه عملش درست هست یا نه یعنی بعد از وقوع عمل میخوایم امضاش کنیم. اما توی شروع تکلیف میخوایم بگیم این رو باید یقش رو بگیرید اگه انجام نداد. معلوم شد؟ خیلی اینا دقیق ها یعنی آدم اینجور بحث فقهی نیا کنیم بحث فقهی ما واقعا خدا تعییدش کرده. یعنی شما تو حقوق امروز اینجور تفکیکی ندارید. حقوق امروز میگن بچه 18 ساله دیگه از مزخرف قبلا هم بعد از حقوق زدی از مزخرف در این وضعیت های دوری مدرن این است که میگن زیر 18 سال کودک همسریه بعد از اون طرف هم میگن که آقا جان اگه تا 16 سالگی رابطه برقرار نکنه ازدواج موقت موفقی نخواهد داشت. توصیه میکنن به روابط آزاد خودشون میگن 16 سال کودکه. گفتم رزالت اینا یعنی دو تا پارادوکس تو درون خودشون اگر اینقدر شعور داشتن یعنی اگه اینقدر دوشی ها این پارادوکس رو میتونن در برن بگن آقا اونو ما به لحاظ قانونی گذاشتیم اینو به لحاظ رشد هر زمان که رشدش رسید درج کن. خب اگه قانون گذاشتید نکته قشنگ اسلام اگه قانون گذاشتی زیر این میتونه انجام بده نمیتونه انجام بده اسلام میتونه نمیتونه خیلی مهمه. ببین امروز قانون میذارن زیرش هر کی بر انجام بده مجازاتش میکنن معلومه. ولی تو اسلام میگه که ما قانون اینجا بستیم اما اگه خواستی انجام بدی صحت داره اگه رشد داری. خب اینش نیست. خب عقلش که واضحه آگاهی و علمم که از یه توضیح برداشت برمیخواد اینجا خیلی بحث دارم گیده بود اینجا رشد بر یعنی نکته من این بود شیطانی داره میره شروط تکلیف اینا میخواد نه بود بس فقهی خالی بگه میخواد این نکته رو در بیاره بگه ببینید بلاز افق قانون گذاری برنامه سعادت که داره میاد این ملاحظات توی این برنامه هست که هم تک تک آدم رو در نظر بگیره هم وضعیت اجتماعی در نظر بگیره. وقتی خود وضعیت اجتماعی رو در نظر بگیره میگه بلوغ. خود قانون رو تکلیف بکنه. وقتی میخواد خود تک تک آدم ها رو در نظر بگیره، به سن بلوغ نرسیده قبول ازش، اون که از سن بلوغ رد شده، این کارش قبول، معاملش صفحهی قبول نیست. این هم یه نکته به نظر خودم خیلی مهم بود، نمیدونم چقدر تونستم منتقل کنم مطلبو. و اینجا من یادداشت کرده بودم، گفتم ببینید
استعداد تکلیف پذیری یعنی اینجا داشتم با قوانین وضعی حرکت کند، نه با صرفاً با قوانین طبیعی یا قوانین تحمیلی. فرق انسان حیوان اینه، انسان میتونه با قوانین وضعی یعنی قانون رو وضع کنه بزنه جلوش خودش عمل کنه حرکت کنه، نه با قوانین طبیعی که فقط گیاهان فقط با قوانین طبیعی عمل میکنن، یا قوانین تحمیلی که تو حیوانات ممکن است. شما میتونه عادت ایجاد بکنید، قانون تحمیلی دیگه، این شما یه کاری میکنی سگه هر وقت زنگ زدی بره قبل رو بخوره مثلا، یه قانون براش باشه، اما قانونی که خودش انتخاب کرده باشه، اما اینجا قانون میذاری که قانون خودش باید انتخاب کنه. برای همین است که دوباره اون بحثی که اولین بحثی که ما برای توی این دوره شروع کردیم آزادی، ببینید شیطری اینا سیر مطالعه آزادی شروع شد، دوباره تو اوج انسان شناسی این آزادی داره میاد محوریت پیدا میکنه، که این آزادی رو تو عمق خودش بفهمیم ببینید که چه مؤلفه‌ای داره. خب من این نکات انسان در قرآن رو گفتم. بحث قرآنی یه نکته دیگه هم می‌خواستم بهتون بگم، میگم نه دیگه نه شیطانی نیست و بعد قوت خیر الله بشید بقیه بحث تا حالا شو از ترس های فرجی و اینو ببینید. شاید بحث حجاب گفته باشم، این بحث حیا و اینا رو نگفتم برای شما، آیات چیز رو گفتم ایشا گفتم نگم
اگر یه مثلا ضعیف هم میگه اگر اون خطاب میسنن خطاب جگی پیش نسا می اومدم، پیش زن می اومد
آه، گفته بودن
گفت
این یکی نکته شم اگه گفتم از دیگه نگم دیگه. ببینید توی خود داستان آفرینش اینم اینم گفتم اینا که همونجا که میگه اینجایی که میگه آدم رو آفریدیم و فرشته ها سجده کردند و خلاص خدا حال فرشته ها رو گرفت و اینا، بعدش میگه یا آدم از کن انده و زوجو کل جنه سکونت، اینا رو گفتم برای تو. چی؟ یه کوچولوش بگم. ببینید گفتم این تفاوت تلقی ماها از فطرت و این آفرینش انسان و تلقی خدا، اگه ما بودیم عمرا اینجا آیه نازل نمی کردیم، جایی که نشون میده که آیه خدا نازل کرده اینه که اول کلی با فرشته ها بحث کرد که فرشته ها گفتش که ما گفتن ما صفقه دما میکنه خدا و چیزی میدونن، بعد به عالم تعلیم اسما داد، بعد به اینا گفت راست میگه نشون بدید، اینا گفتن نه ما چی بلد نیستیم، خدا گفت آدم بهشون نشون بده حالش رو بگیر، حالش این که خوب گرفته شد خدا به آدم میگه برو تو بهشت. ما بودیم اینجا چی میگفتیم؟ ببین آیا آدم برو تو بهشت، ملکوت اعلا رو نگاه کن، رضوان من الله اکبر رو نگاه کن، اینا رو میگفتیم دیگه. خدا چی گفته؟ یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا، خوردن اسکن مسکن، خوردن و ازدواج گفته بودم نگه تو نه نگفته بودم. برو تو بهش چی کار بکن؟ نیازهای مازلو شنیدید؟ هرم مازلو نشنیدید تو رفع شنیدید؟ مازلو یه هرم نیازهای انسان داره، نیازهای موجودی زنده، پایین ترین ردش که با خواهی که نیازهای ارگانیک زنده میگه، یعنی میخواه بگه اصلا هر موجود زنده ای گیاه هم باشه اینو داره، خوردن حیوانات هم داره، خوردن مسکن غریزه جنسی ازدواج، خوردن ازدواج غریزه مسکن و قالا نیازهای مازلو که میشمونن. پوشاک چی؟ پوشاک مازلو نیورده تو این رده چون حیوانات پوشاک ندارن، خوردن مسکن غریزه جنسی. آدم خدا بعد از این کمه پوزش به فرشته ها داد، حال فرشته ها رو گرفت، میگه برو تو بهشت مسکن همسر خوردن، سر کار گذاشته دیگه. گفت نکتش چیه؟ بخواه اون نکته مال فطرت رو دارم میگم، یعنی فطرت انسان وقتی روی غریزه سوار میشه غریزه رو تو بهشت اول فعال میکنه. یه جمله من از علامه طباطبایی به نظرم دیدم، بعدا هرچی گشتم پیداش نکردم، جایی تو ذهنم این اصلا علامه طباطبایی خوندم، گفته بوده که اگر این ابداع سوءات فبدت لهما سوءاتهما در زمین رخ میداد،
حیا در انسان شکل نمی گرفت و انسان مثل حیوانات می شد. من اینو حرف شهید علامه رو گرفتم تو اینجا، میگم دقت کنید خوردن انسان، مسکن انسان و ازدواج انسان تو بهشت رقم خورد. برای همین است که انسان تو افق غریزش با حیوانات متفاوته. تو افق غریزش فطرت چنان غریزه رو سیطره پیدا میکنه، برای همین است که ما مثل حیوان نمیتونیم بخوریم، ما مثل حیوان نمیتونیم ازدواج کنیم، ما مثل حیوان نمیتونیم مسکن داشته باشیم. به شدت خوردن، ازدواج و مسکن ما فرهنگیه. خوردن استایتنش مثلا صبح مثلا دیروز مثلا نمیتونید مثلا شیر بدیه آهو رو بخورید، نمیتونیم بخوریم. ما حتما باید برای خوردنمون وقت بذاریم، برنامه بچینیم. اصلا عمده خوردن ما فعال تدبیری تا فعال التزازی، مسکن ما فعال تدبیری، خیلی تدبیری، یعنی حیوانات هم فعال تدبیری خالص کمی سوزن. اما هیچ جوون هم که آقا یه چهار دیواری زندگی کنه، هیچ جوون یاد نیست بره تو چهار دیواری زندگی کنه، چهار تا دیوار فقط باشه، حداقل رنگش میکنه یه سقف هم روش میذاره. و ازدواج، اصلا ازدواج انسان اینقدر پدیده فرهنگیه، اینقدر پدیده فرهنگیه که این فلان فلان شده میخوان رابطه نامشروع بین همجنس برقرار کنن، ازدواج همجنس گرایان. برو غلطتون رو بکنی، چیکار دارید ازدواج تو فکر کرده بودید آخه برید رابطه نامشروع برقرار کنی، برو برقرار کن به درک. چرا اسم ازدواج میگن؟ نه دفاع میکنن تو جهان، تظاهرات میکنن قانون ازدواج همجنس گرایان تصویب میکنن، بعد بچه میارن. بچه میارن، بچه میارن از پرورشگاه میارن به اسم خودشون میکنن، یا اگه مرد باشن که اینجوری میارن، اگر هم زن باشن زنه میره با یه مرد دیگه ای رابطه برقرار میکنه، ولی از روز اول هم بهش میگه بگیم بچه مانه یکی میگه. یک کلیپش هست، یه دختریه، دختری که این خانواده همجنسگرا بزرگ شده، این بنده خدا این دختر 20 سالشه، یکی توی تد دیدی نه؟ آره یه چیزی هست مثل تد، نمیدونم میبینید یا نه، یه برنامه خیلی ویژه خاصی داره. این دختر صحبت میکنه خیلی اصلا دردآوره، میگه که خب بیچاره از اول بهش گفتن این بابات اینم مامانته، دو تا زن این بابات اینم مامانته،
این مامان.
بعد گفته که من به پدر قانونی خود، پدر قانونی که اون زن هستا، به پدر قانونی خودم احترام میذارم، نمیخوام به او بی احترامی کنم، اما چرا منو از پدر بیولوژیک خودم محروم کردند؟ مسخره. این با او یک باباش اون یکیه، مثل تابلو برمه که باباش اون یکیه، اینه بابای من این خانوم هست، زج میکشه. نقطه من اینه، تونستم منظورم رسونم؟ چرا ازدواج همجنسگره ها؟ به خاطره که ازدواج اصلا پدیده فرهنگیه، تو افق انسان خاص رقم خورد. وقتی میگم انسان چه فطرت، وقتی فطرت همجنسگرای مال انسانات ازدواجشون، حیوانات هم رابطه همجنسی مورد دارن دا، یعنی تو حیوانات هم گزارش شده که حالا دلایل خاصی داره، ولی ازدواج دیگه نمی کنند. یعنی رابطه ممکنه برقرار کنند اما ازدواج نمی کنند، ازدواج مال انسانه. درسته منظور رو برسونم؟ ببین سوره اینجا بخوام انسان شناسی، یعنی اول آفرینش انسان بخوام بگه همه ابعاد که شما میگید غریزی زیر فطرت باید بفهمید. بعد اون بحث فریب چیزم، حالا اون حیا رو گفتم، نمیشدم سوره چیزم گفتم اعراف رو، بس حیا رو گفتم، سوره اعراف هم دوست دادم، سوره اعراف این که بدد لهما سوءاتهما نگفتم. ببین من برای خودم مدت ها سوال بود، شیطان میخواست آدمو فریب بده که چی بشه؟ بگی
بیاد بیرون
که چی؟ که بره درخت رو بخوره، میوه بخوره، بعد چی بشه؟ از بهش بیاد بیرون. قرآن نمیگه، قرآن نخوندید نظرات خود دیگران رو شنیدید؟ آیه قرآن بخونید، سوره اعراف. من مدت ها بخوام صبح چرا قرآن اینجوری داره میگه، چیزی که همه میدونن خدا چیزی که داره میگه. یعنی نه همیش که نمیدونه، هیچ کی توجه نکرد. اون بحث حیا که من گفتم اینجا شروع استارتش این بود. ببینید سوره اعراف، انعام اعراف، اینا هاشش میگه که فوسوس لهما الشیطان، شیطان وسوسه کرد برای چی؟ لیاکلونا لیخرجهما من الجنه، نه لیبدی لهما ما بوریا عنهما من سوءاتهما، برای که آشکار کنه سوءات اینها رو، شنگای اینا رو. و قال ما نهاکم و رب بکم و انتل که باشه، بعد شروع کردی فریباشو داد، فدالله هما به غرور فریبشون داد، فلما زاغ الشجره چی شد؟ بدت لهما سوءاته ما. خب سوال، آقا زن و چی؟ آدم و حوا انسان دیگه وجود داشت اونجا؟ نامحرم بودش؟ خب زن و مرد به هم محرمن یا نه؟ زن و مرد به هم محرمن کنه. خب سوال آقا اینا برای چی شروع کردن با برگ خودش رو پوشوندن؟ تفقا یخوان علیه ما مبرق جلل. خب اولا شیطان چقدر نفهم بود وقت اینا رو لباس در درشون در بیاره. خب زن و شوهر هم مرد نامحرم هم که نیست اونجا بخواب دیگاه کنه. ثانیانم خب لباس شد در اینا چرا برشن لباس پوشیدن دوباره؟ تونستم اشکالو برسونم؟ یعنی ببینید شیطان مسئلهش تو آیه نمیگه مسئلهش این بودش که بخورن، اصلا میخواست اینا بخورن که لباسشون بریزه. خدا هم میگه دیگه، میگه فلما ذاق الشجره بدت لهم، شیطان دنبال ابداع سوئات بود، اینا هم تا از این میوه خوردن بدت لهم سوئاتهما، بعد شروع کردن با لباسا پوشوندن. و خدا هم گفت الم انهاکم عن تلکم الشجره، من نگفتم این درخت نخوری؟ درخت خوردن بعدیش این بودش که لباسشون میریخت، نه بعدیش این بود که درخت خوردن اینا رد بشه. بعد از این خدا دیگه چیز کرد، یعنی نهی خدا رو عمل نکردن اینا بیرون شدن. ببینید شیطان نه محور بحث خودش رو میذاره خوردن، نه محورش رو میذاره بیرون کردن، محورش رو میذاره لباس در آوردن. برای من سوال بود آقا این لباس در آوردن چه موضوعیتی داره که از بیرون کردن آدم و از خوردن مهمتر؟ اصلا میگه از این بخورید که اینجور بشه. خدا هم میگه تا خوردن اینجور شد، میدونست این درخت خواستش که لباس اینا رو در میاره. چه رفتی داره؟ من خودم مدت ها سوال بود تا همین بحثی که گفتم داروینی. ببینید شیطان با خدا دعواش سر چی بود؟ سر آدم. گفتش لم اکن لعص شده لبشر خلق تا من سر سال من همه مسلم، یادتون دیگه؟ گفتش که من قبول ندارم نفخ روح رخ داده. بیا از منظر شیطان مسئله رو بررسی کنیم. آقا این همون میمونه، نگاه کن مثل میمونا میخوره، نگاه کن مثل میمونا مسکن داره، نگاه کن مثل میمونا نیازهای مازلو. تنها فرقش با میمون چیه؟ با حیوانا چیه؟ لباس بپوشه. تنها فرق که این داره لباس بپوشه. من میخوام به خدا، به خودم، به آدم اثبات کنم حق با من بود. این هیچ فرقی با، یعنی من که گفتم لم اکل لعصر لبشره، این فرقی با میمون نداره، این همون میمون است. میخوام تو بهش کار اصلی من این است که به خدا اثبات کنم خدا ببینی حق با من بود. این همون میمون است. لباس تنش کرد، آه لباسو در میارم، ببین هیچ فرقی نکرد. و برای همین است که همتشو میذاره ابداع سوال. برای همین است که تا لباسشون در میاد آقا زن و شوهر با هم محرم، بلافاصله خودشون میپوشن، حیا انسان دارن. درسته زن و شوهر با هم محرمن، معنی نیست که زن و شوهر با هم کلا لخ بگردن. حیا دارد انسان، چون حیا دارد انسان خودشو میپوشوند. و همینجاست که در واقع همین نکته نشون میده که آقا انسان، یعنی در واقع با همین که رفت لباس پوشید به شیطان عملا نشون داده که اون که تو فکر کردی نیست. این نباشه که من همون میمون باشم، من خجالت میشم و بعد حیا که من ساده دارم. این حیا یه ویژگی فطری انسان تو افق عقل، تو افق ایمان. این سال قبل گفتم دیگه، گفته بودم یه فقط چیزی نیست که شما بحث منو گرفت بشه، بقیه شنیده نگیدم بحث حیا و عقل و ایمان رو. یادتون نیست؟ خب واسه شاید شما بحث کلاس تو ببینید اون بحث اون که حالا سال قبل تو ذهنم اینه که خدا به آدم میگه که عقل و ایمان و حیا رو عرضه میکنه و میگه که یاد اومد که آدم عقل رو برمیداره. من گفتم ایمان و حیا رو میمونه، اگه حیا رو برداشت میمون، اگه عقل رو برداشت میمون. یعنی عقل و ایمان و حیا، عقل تو افق بنیادین انسان، حیا تو افقی است که عقل هست. این هم سال قبل گفتم به دنیا. نه ببینید
ما سه گونه مسائل داریم، عقاید، اخلاق، احکام. اینا هر کدوم ناظر به یک حیثیتی از شده ماست. این بحث نگرش های ماست، این بحث خصلت های ما، این بحث رفتار ها. ما غالبا حیا رو میبریم تو خصلت ها، درسته؟ ولی عقل و ایمان کجا میبریم؟ عقل و ایمان اینجاست دیگه، درسته یا نه؟ تو نگرش هاست دیگه، عقل و دین، عقل و ایمان. خب تو اون حدیثه عقل و ایمان یا دین یادم نیست و حیا رو تو اینجا کنار هم قرار میده. یعنی افق حیا افق بسیار بالاتر از خصلت های رفتاری، خصلت های انسانیه. تو افق ذات و فطرت انسان، اصل وجود انسان، همون که شهید طبقه داره ایمان رو میگه اصل وجود انسانه، حیوان هم اصل وجود انسان. اون نکته که من سال قبل داشتم میگفتم تو این فضا بود که گفتم وقت به نظر من میرسید که عقل ممیزه اصلی مرد، حیا ممیزه اصلی زنه. به عنوان این
تو فطرت اگه بخوان این دو تا در قبال باشه دو تاشون، اما چون این حیا داره عقل داره، اونم چون عقل داره حیا داره. بله بفهم. آقا
نمیشه
بگیم که شما عقل میگیم قبلش من لباس داشتم. اتفاقا یه از شبهات خیلی مهم و مدت گیر کرده بودم.
من میخوام بگم که بعد از چه واقعی در یک لحظه فهمیدن که نه این رخ بودنه اشتباه.
میدونم این تلقی است که تو کتاب مقدس از جو تحریفای مسیحیت، تو کتاب مقدس هم داستان اینه که اینا لخ بودن با این چیز آگاهی پیدا، آگاهی مردم آگاهی پیدا کردن برهنه بودن. از اوایل که من به این کتاب همین گیر کردم از کجا معلوم اونجوری نباشه. بعد خود قرآن پاسخشو میده چیه؟ یا بنی آدم لا یفترن نکم و شیطان کما اخرج ابوی کم من الجنه. بعدش چیه؟ حالا دید حافظ نداریم سعدی مولدی ینز و انهما لباسه هما لیوریه هما سواته هما ینز و انهما لباسه. گفتم من بردم شیطانیم که این تحریف بدتری تحریفه، من بردم بدتری تحریف این یکیه. دقیقا اون که شیطان میخواستش رو معکوسش کردن، میگه اونا میگفتن که اینا لخت بودن توجه بدنشون نشد. این به نظر مهمترین تعریف شیطانه، چون شیطان لباس اینا رو خواست در بیاره. بعد اون تو کتاب مقدس نمیشه با اینا لخت بودن از اولش، تو کتاب قطعا این دش تعریفه ینز و انا. من گفتم من خودم مدت ها گیره همین بودم، میگفت از سر کلاس ها چی؟ جالبیش هم اینه تو همون سوره اعراف رو نگاه کنید، تو سوره اعراف دو سه بار تأکید بکنه رو لباس همونجا. یا بنی آدم لا یفتنه کن شیطان کما اخر، ببینید مثلا ما برای خودم سوال بود کما اخر جمعه کن بدل جنه، همین خوبه دیگه. شیطان همون گونه که پدر مادرتون از بهشت بیرون کرد شما را بهشت بیرون نکنه، چرا اصرار داره بگه یعن زمان همه لباس هم ما لیوری همه سواته هم دور دارون دست بذاره که لباس در آوردن موضوعیت. خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله اکبر.